یوگسلاوی در دهه 1990 شده است، امروز در دومین جلسه دادگاه بدوی خود در شهر لاهه حضور یافت. وی که در چند سال اخیر با تغییر قیافه و گذاشتن ریش تلاش کرده بود که از دست ماموران صربستان و پلیس دادگاه بین المللی لاهه بگریزد، چندی پیش در بلگراد پایتخت صربستان شناسایی شد و به دادگاه بین المللی لاهه تسلیم گردید. وی امروز در پاسخ رئیس دادگاه که آیا خود را بیگناه می داند یا خیر سکوت کرد و وکیل مدافع او ناچار شد از جانب وی بیگناهی او را اعلام کند. دادگاه بدوی کاراجیچ امروز پایان یافت و قرار است ظرف چند ماه آینده محاکمه اصلی او آغاز شود. وی چندمین شخصیت سرب است که به علت دست داشتن در حوادث خونین جدایی جمهوری‌های یوگسلاوی در دادگاه لاهه محاکمه می شود. و در آرژانتین امروز دو ژنرال آن کشور که متهم به توطئه قتل یک سناتور آرژانتین در جریان کودتای نظامی آن کشور در سال 1976 بودند، به زندان ابد محکوم شدند. این دو ژنرال در جلسات دادگاه از اقدام خود اظهار پشیمانی و یا معذرت خواهی نکردند و متقابلاً مدعی شدند که هرگاه قتل این سناتور لیبرال صورت نمی گرفت، آرژانتین دچار هرج و مرج می شد و تحت تسلط گروه های چریکی در می آمد. همسر و فرزندان این سناتور از اینکه عدالت پس از دو دهه علیه این دو ژنرال به اجرا گذاشته شده است ابراز خوشنودی کردند، ولی متقابلاً گفتند از اینکه این دو ژنرال حتی در سنین 80 سالگی خود نسبت به جنایت خیش ابراز ندامت نکردند بسیار متاسف هستند. گفته می شود در جریان کودتای نظامیان آرژانتین از سال 1976 تا سال 1983 30,000 نفر از مردم آن کشور ربوده شده، به قتل رسیده و یا هنوز سرنوشت آنها مشخص نیست. شنوندگان گرامی، اخبار این ساعت رادیو ایران به پایان رسید. از شما دعوت می کنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 10 تا 12 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
سلام.
سلام، بفرمایی.
آقای دکتر، من میخواستم که راجع به خودم صحبت کنم، رابطه خودم و شوهرم. من الان یک سال و نیمه که ازدواج کردم و این مدت مرتب ما تنش داشتیم، مرتب جر و بحث داشتیم و الان به جایی رسیده که واقعا یعنی من خیلی خسته شدم، یعنی اصلا از نظر روحی و فکری اینقدر خسته شدم که دیگه شاید در حالت منطقی و یه حالت آروم که اگه میشستم فکر میکردم یا راه حلی به ذهنم میرسید، الان واقعا اصلا اون حالت رو انگار دیگه اصلا نمیتونم پیدا بکنم.
شما چند سالتون عزیز؟
من 28.
همسرتون چند سالشونه؟
29 سال.
چه مدتی همدیگر میشناختید که با هم ازدواج کردید؟
ما 6 سال همو میشناختیم.
چه جوری؟ 6 سال با هم دوست بودید یا فقط با هم آشنا بودید؟
نه، 6 سال با هم دوست بودیم. منتهی 2 سال اولش توی ایران بود که توی ایران اصلا با هم آشنا شدیم و با هم دوست بودیم. بعدش شوهرم به خاطر اینکه گرین کارت امریکا داشت و بس میمد اینجا و بس سیتیزنشو بگیره، اومد اینجا و منم برای تحصیل رفتم جای دیگه و یه 4 سالی رابطه لانگ دیستنس ریلیشنشیپ داشتیم.
تو این 4 سال نه، تو این 4 سال هم دیگه رو دیدید یا ندیدید؟
بله بله، تو این 4 سال میومد اونجایی که من بودم و خب مرتب نمیشد، اما مثلا سالی یه بار میومد منو میدید اونجا.
اوکی. اون وقت تو این 4 سال شما با هیچ کس دیگه بیرون رفتید؟
نه.
آیا فکر میکنین ایشون هم با هیچ کس دیگه دوست شد؟
بله.
چند اندازه نزدیک؟
3 سال باهاش، 3 سال با یه نفر دیگه رابطه داشت.
خب پس بنابراین در اون 4 سالی که میومد شما رو میدید با یه کس دیگه 3 سال دیگه بود؟
بله، میومد منو اونجا میدید و بعد یه نفر دیگه هم ایران بود که بعد مثلا میرفت از کشوری که من بودم میرفت ایران، بعد مثلا اونم میدید.
آیا خبر داشتید شما در اون زمان؟
من والا شک کرده بودم، یه چیزایی رو حدس میزدم، بعد به خودش که چند بار میگفتم خیلی سر این قضیه داد و بیداد میکردیم، به من میگفتش که تو اشتباه میکنی، یه چیزایی توی فکر و خیالت برای خودت میسازی، میخوای دنبال بهونه بگردی، من رابطه فرهنگی و دوستی دارم و هیچی نیست، فقط یک رابطه دوستانه است. نمیدونم
شما اون آدم رو میشناختید کیه؟ یعنی میگفت کیه که رابطه دوستانه باش داره و فرهنگی یادته؟
بله، من خودم
نه سب کن که... نه سوال من جواب بدید. آیا این آدمی که ایشون میگفت که باش رابطه فرهنگی داره، حالا نمیدونم اسم این فرهنگه، رابطه فرهنگی داره، شما میشناختید کیه؟
بله.
میتونم ازتون پرسم چرا با اون آدم تماس نگرفتید تو هر دو تاتون با هم حرف بزنید؟ معلوم میشد که رابطه فرهنگی نیست، خرچنگیه.
والا من اون آدم رو دورادور میشناختم و رابطه مستقیم باش نداشتم.
من نگفتم رابطه مستقیم باید باش میداشتید. من گفتم آدم وقتی شک میکنه چک میکنه، نه؟
بله، من نمیدونم، فکر میکردم که راه خوب اینه که با خودش مستقیم در میون بذارم، بخاطر اینکه طرف من اون بود، من نمیتونستم جلوی همه آدمای دنیا رو بگیرم، بخاطر اینکه فکر میکردم طرف خودم.
این چه استدلال؟ نه حالا که گفتید فکرتون کار نمیکنه، مطمئنم اصلا بحثی نیست عزیز. بحث عبارت از این است که شما حدس میزنید او با کسیست، او میگه رابطه غیر از رابطه زن و مردی، شما باید میفهمیدید هست یا نیست، او که میگفت نیست.
بله.
شما که شک میکردید. خب آیا وقتی که با شما ازدواج کرد اون ماجرا و رابطه چه شد؟
وقتی که ازدواج کردیم، من روزی که اومدم امریکا، روز دوم از ایران که اومدیم اینجا ازدواج کردیم، یک هفته بعدش اومدیم اینجا، من روز دومی که اینجا بودم مثلا داشتم وسایلم رو جابجا میکردم، یک عالم نامه عاشقانه و از این جور چیزا پیدا کردم که خیلی اصلا یه شوک خیلی بزرگی بود. من وقتی اومدم اینجا بهم وارد شد و وقتی که نشونش دادم گفتش که نه، اون به من یه حسی داشته و من هیچ حسی نداشتم، اشتباه من این بوده که جلوی اون رو نگرفتم و همون اول نذاشتم که مثلا این دیگه ادامه نده و از طرف من هیچی نبوده، من که مسئول احساسات بقیه نسبت خودم نیستم و خب توجیه کرد، منتها بعد گفتش که من اشتباه کردم و این قضیه تکرار نمیشه. من خیلی ناراحتی کردم، خیلی واقعا اذیت شدم، تا یه مدت که من آروم تر شدم بعد باز فهمیدم که حدود مثلا چند هفته بعد، یک ماه دو ماه بعد فهمیدم که باز این از طریق ایمیل با هم ارتباط دارن، ارتباطی که مثلا حالا احوال پرسی به قول خودشون یا مثلا فارغ التحصیل شده بود، عکسای فارغ التحصیل برای این فرستاد و این نمیدونم دوباره جوابش رو داده بود که من باز بهش گفتم چرا دوباره داری ادامه میدی؟ گفت من نمیدونستم تو اینقدر حساسی سر این قضیه یا در این حد نمیخوای ما رابطه ای داشته باشیم و نمیدونم هیچی نیست و نمیدونم عکسش برای این فرستاد داده. من بهش تبریک گفتم که فارغ التحصیل شدی و هیچی نیست و من نمیدونستم تو اینقدر ناراحتی، خیلی خوب حالا که تو اینقدر در همین حدم نمیخوای من این کار نمیکنم.
و شما هم این رو به عنوان یه جواب، چون گفتید توجیه برخی از اوقات موضوع رو موجه جلوه دادنه، ولی آیا واقعیت داشت یا نه؟ حالا به هر حال بعد از اون اختلافاتون در چه زمینه‌ای بوده با هم توی مدت یه سال و نیم؟
در این مدت مهمترین مشکل من با شوهرم این بود که اولا همیشه فکر می‌کردم هنوز اون حالت مهم، این دو تا ایرادی که از نظر من داره، یکی این که به شدت آدمیه که people pleasing، یعنی این که به هر قیمتی که شده به تمام آدم های دور و برش باید هر کاری که اونا میخوان بکنه که اونا از دستش راضی باشن یا خوششون بیاد و به شدت رو در بازی داره با همه و خب خیلی از این چیز تو استفاده میکنن از این اخلاق.
خب معلومه، ولی که این نشون دهنده این است که من خوب و دوست خوب نیستم، دوست داشتنی نیستم. لطفاً منو خوب بدونید و دوست داشته باشید، حاضرم همه کار بکنم تا به این نتیجه برسم. این آسیب جدی و سنگینش کودکی است که متأسفانه در فرهنگ ما اینقدر جا افتاده که تقریباً نیمی از مردم ایران کم و بیش این گونه هستند. دومش
اینه که اصلا حرف نمیزنه، اصلا صحبت نمیکنه، فقط یک آدم فوق العاده تودار توی اون دیوار ذهنی خودش زندگی میکنه و هر چقدر که من توی این مدت بهش گفتم من هرچی که قبلا پیش اومده قبل از ازدواجمون فکر میکنم مال قبل از ازدواج بوده و اصلا بهش فکر نمیکنم، به قول خودش میگه ما کنترلمون رو صفر کنیم از ازدواج به بعد شروع کنیم همه چیز رو حساب بکنیم. بهش گفتم تنها توقعی که من از تو دارم اینکه با من حرف بزنی، من اینجوری نباشه که هر روز که از سر کار میای دونه دونه از سوال بشینم بکنم مثل بازجویی با این حرف زدی با اون حرف زدی چه اتفاقی افتاد، کار خوبه، درس خوبه، چون تا یه مدتی هم من میتونم اینجوری ادامه بدم، بعد از اون برای خودم هم اصلا غیر قابل تحمل میشه، اصلا دیگه دوست داشتنی نیست اون کانورسیشن اون شکلی. و خب خیلی سر این قضیه ما بحث داشتیم اما بازم هنوز چیز قایم میکنه، اتفاق میفته، حرفی نمیزنه، برنامه میخواد بذاره خودش میذاره، اصلا با من مشورت نمیکنه. یعنی تنها چیزی که من ازش خواستم گفتم همینه، فقط با من حرف بزن یه ذره رابطه‌مون نزدیک‌تر بشه. اما خب به قول خودش میگه من سعی میکنم اما
آیا قبلن؟
من هنوز
نه سب کنی، آیا ایشون قبلن هم که دو سالی که با هم آشنا بودی اینقدر کم حرف بود و حرف نمیزن؟
اون موقع هم بود آقای دکتر، اون موقع هم بود، اما شاید من به شدت الان که وقتی که با هم زیر سخت داریم زندگی میکنیم من متوجهش نمیشم، یعنی نمیشدم. و بعدم این که مثلا ما در سه سال همون یه بار میدیدیم و اون دو سه هفته که با هم بودیم همش دیگه صبح شب با هم بودیم، اصلا چیزی راجع به کسی دیگه باقی نمون که حالا بخواد راجع به کسی دیگه چیزای دیگه با من حرف بزنه.
حالا بذارید ما پیام ها رو بشنیم به خاطر اصوله با هم صحبت.
بسیار
شما رنجمند بعد از چند پیام با ما باشیم.
Mystery 4, 4th Dimension, Hardcore and Derband با افتخار تقدیم میکنند همین یک شنبه شب 31 آگست در کلاب اولان هالیوود A New Album Release Party با مهرشاد. This Sunday, August 31st, Labor Day Weekend at Club Avalon, Hollywood with Mehrshad. A new album release party, also featuring LA and OC's hottest DJs. همین یک شنبه شب در کلاب اولان، شبی با مهرشاد و با حضور دیگر ستارگان درخشان موسیقی پاپ ایران. This Sunday night at Club Avalon. For more info, please call 888-670-CLUB 888
670. کردیت شما اعتبار شماست. آیا ارزش اعتبار خود را می دانید؟ آیا هویت شما محفوظ است؟ برای آگاهی بیشتر فردا ساعت 4 بعد از ظهر به سمینار رادیوی من بابک کلهر بپیوندید. Join us tomorrow at 4 p.m. for my radio seminar on credit and ID theft. Brought to you by K2 Investments. 213-624-0490.
آخرین اطلاعیه مراکز سولارس، با موهای ناخواسته خود خداحافظی کنید. با خرید هر پکیج یک سال گارانتی را از سولارس هدیه بگیرید. درست شنیدید، یک سال گارانتی پوست بیمو.
من پریسا، مدیر مراکز سولارس در اورنج کانتی، انسینو و دالاس هستم. در 6 سال گذشته قیمت‌های ما رقیب نداشته و نخواهد داشت. به علاوه همیشه ویزیت اول شما با دکتر شاپرک کمره‌ای خواهد بود.
مادرم اصرار داشت من و برادرم مرکزی رو انتخاب کنیم که خود پزشک شخصا با ما مشاوره کنه و تجربه زیادی داشته باشه. فقط سولارس رو با این مشخصات پیدا کردیم. خودم که راحت شدم، برادرم هم از جواب لیزرش خیلی راضیه. پکیج کامل پشتش هم خرید. دوستان مونم معرفی کردیم چون پرداخت ماهیانه‌شون برامون آسون بود.
تلفن 866 444 6411، 866 444 6411.
نترس، شما برای خرید مرسدس بنز از فلچر جونز احتیاج به مأمور مخفی ندارید. سلام، من کامران تابش با احترام شما را دعوت می‌کنم تا برای انتخاب و خرید مرسدس بنز مورد علاقه‌تان از میان بیشتر از 2000 اتومبیل با رنگ‌های گوناگون از فلچر جونز دیدن کنید. من کامران تابش فقط یک تلفن با شما فاصله دارم. رضایت شما در هر قیمت و شرایطی ضمانت من است. فلچر جونز موتور کارز، مرسدس بنز، نیوپورت بیچ.
نمیشه.
هیچ غذایی به خوشمزگی غذای رستوران جوان
نمیشه.
310-207-5555.
مادر جون نمیشه.
رستوران جوان.
شنوندگان گرامی، به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید. الو، بذار من ازتون، شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من دختر بزرگ.
یه ذره بلندتر صحبت کن جان. خب
من بزرگترین بچه خانواده‌ام، بعد از من برادرمه که 5 سال با هم اختلاف سنی داریم و بعدم خواهرم که 10 سال با هم اختلاف سنی داره.
اون وقت ایشون چند خواهر برادر دارن؟
ایشونم دو تا خواهر دارن که خودشون بچه وسط.
یعنی وسط دو تا خواهر مونده.
بله.
خب ایشون همینه، بازی ها رو میدونن. حالا ای به شما بگم دو تا چیز خوب ایشون چیه همچنان در این سن و سال و بعد از یه سال نیم ازدواج، چی به من میفرمایی؟
آدم مهربونیه خیلی.
اصلا با شما حرف نمیزنه، مهربونه. نه آخه تکلیفتون با این آقا. خب شما
شاید این مهربونیش به خاطر همون خصوصیت صحبتی که همیشه
می‌خواستم. آخه عزیزم، شما من اولا یه پیام میدید که دو تا مشخصشون مهربونیه. مهرطلب عکس مهربونه. مهربان کسی است که از رابطه‌ای که داره لذت میبره و در ارتباط با دیگران با اون رشد میکنه. مهرطلب کسی است که از رابطه‌ای که داره رنج میبره ولی میخواد مردم رو راضی کنه. کجاش مهربونیه؟ آخه این دو تا که یعنی ببینید چقدر قضاوتاتون درست عکس همه، مثل اینکه حالا خب دیگه چی؟
دیگه
میدونی مهربونی شما چیه؟ نه شما بچه اولید، اونم وسط دوتا دختر گیر کرده، اون چون در خدمت شما بوده اسم اینو مهربونی گوشه چون مطیع شما بوده و بعد وقتی که شروع کرده دزورش به شما نمیرسه ساکت شده. چون شما معلومه یه مقدار کنترل کننده هستید، بلکه فاصله سنی شما فاصله سنی خوبی نبوده. 5 سال و 10 سال شما دو دفعه مادری کردید و بنابراین یاد گرفتید که همه رو اداره کنید. الان اگر اون میار رو خط، دو تا اشکال شما رو چی میگرفت؟ میگفت زن کنترل کننده ایست، میگفت تو همین کارا دخالت کنه؟
والا به من میگه من همه کارا رو خودم میکنم. اتفاقا اینو میگه، میگه من همه کارا رو این زندگی رو خودم میکنم و تو اصلا به من کمک نمیکنی.
خب راست میگه، ولی نه کنترل میگم. خب شما که احتمالاً کار که نمیکنی، شما کار میکنی؟
نه خیلی.
چرا نه؟
به خاطر اینکه رشته‌ای که من خوندم اینجا توی لس آنجلس که هستیم، من هنوز نتونستم براش کاری پیدا بکنم. من علوم سیاسی خوندم و دلم خواست اومدم امریکا برم نیویورک یا واشنگتن زندگی کنم. اما
چیکار بکنی با تو نیویورک واشنگتن چیکار بکنی با علوم سیاسی؟
خب اونجا تینک تنک های خیلی زیادی هست، ریسرچ انستیتیوت خیلی زیاد هست، اما خب اینجا نیست.
نه اینجا هم که خب شما چرا فکر کردید که چقدر زبانتون خوبه؟
زبانم خوبه، مشکل ندادم. من لیسانسم زبان انگلیسی بود، فوق لیسانسم علوم سیاسی.
از کجا علوم سیاسی رو گرفتید؟
از مالیزیا. به خاطر اینکه تخصصم آسیای جنوب شرق بود، به خاطر همین اونجا.
همسرتون چی خوندن؟
مهندسی مکانیک خوندن و اینجا دارن ام بی ای میخونن.
کجا ام بی ای میخونه؟
توی همین لس آنجلس.
خب حالا پرسشتون، سوالتون از من چی عزیز؟
نمیدونم آقای دکتر، شوهرم میگه که تو خیلی زن خوبی هستی، من همه چیه تو رو خیلی دوست دارم، فقط اخلاقت بده. و اخلاقم هم میگه من... که یعنی این که تو قهر میکنی و از اخلاقت بده اینه که چرا به من ایراد میگیری یا چرا مثلا یه موضوعی از من انتقاد.
دیدید من به شما گفتم حرفی که راجع به شما میزنه کنترل کننده اید و مادری، و خب اونم درست یاد گرفته وسط دو تا دختر چکونه مانور کنه دیگه. خب اون که رابطتون غلطه. حالا شما فرض کنید که کنترل نکنید تو، دخالت نکنید تو، اینا چه خواهد شد؟ ایشون از نظر ایشون همه چی خوبه اون وقت؟
والا نمیدونم. ایشون میگن که من وقتی ازدواج کردم فکر میکردم هر تصمیمی که بگیرم زنم باهاش اوکیه و این یعنی این که منو ساپورت میکنه. درسته که این از زن ساپورت کردن نیست. ساپورت کردن اینه که خب ما راجع به قضیه میشیم با هم صحبت میکنیم، تو نظر خودتو میگی، من نظر خودم میگم و بعد به یه تفاهمی میرسیم و خب اون موقع آدم میگه اوکی اگه تو میخوای توی این قضیه اینجوری بری جلو من پشتت هستم. این ساپورت کردنه. اما اون همه تصمیمات خودش میگیره و فکر میکنه اگه من بهش اعتراض کردم که تو چرا با من مشورت نکردی، من دارم با تو با هم زیر یه سقف زندگی میکنیم و کارامون مستقیم روی کارمون اینکه تاثیر میذاره، بهتر با هم صحبت بکنیم راجع به این قضیه. اگه من این حرفو بهش میزنم این براش خیلی سنگینه.
خب بله، اون یه نگاهی که داره احتمالاً نگاهی مردی است که رئیس خونه است و تعیین کننده و تصمیم گیرنده است. تازه رفته با زنی ازدواج کرده که احتمالاً بیش از یه حد عادی و معمولی کنترل کننده است، ولی که هم بچه اوله، هم دو تا بچه رو بزرگ کرده. خب حالا میخواد چیکار بکنید؟ سوال من، چقدر هنوز فکر میکنید احساسی، علاقه، دوستی بینتون وجود داره یا تمام شده رفته؟
نمیدونم آقای دکتر، ما خیلی سر این قضایا دعوا کردیم، جر و بحث کردیم.
خب حالا دوم تو این دعواها چقدر تون رفتید و هم دیگر اذیت کردید؟
مسلما خیلی.
سوال بعدی، چه رابطه جنسیتون چطوره؟ خوب، بد، متوسط؟
متوسطه.
از نظر ایشون هم متوسطه؟
نمیدونم.
خب باخه شما که پس بنابراین
آخه من آقای دکتر اصلا حرف نمیزنه راجع به هیچی. یعنی من هر چیز که بخوام ازش بپرسم باید به هزار نوع مختلف مثلا
خب حالا اگر بهش بگم چی؟ اگه بهش بگم چرا حرف نمیزنه میگه میترسم از توش چیزی در میاره.
بله خب میدونم.
خب حالا سوالتون از من چی هست؟
من نمیدونم که آقای دکتر چطور این قضیه رو حل و فصل بکنم، به خاطر اینکه من بهش میگم من یه سری خب من ایرادای خودم رو میدونم، سعی میکنم روشون کار بکنم. اگه تو ناراحت میشی از اینکه وقتی ما جر و بس میکنیم من مثلا قهر میکنم، یکی دو روز طول میکشه تا به حالت عادی برگردم دوباره خودم بشم، من سعی میکنم روی این قضیه کار بکنم. در مقابل از تو تقاضا دارم به خاطر اینکه به من کمک کنی، انگیزه بدی، یه ذره منم اینوالو کنی توی زندگیت، من همش کست‌آوت نباشم یه گوشه راجع به همه چیز زندگی تو از بقیه بفهمم. این بر من خیلی ناراحت کننده است.
آخه ایشون چقدر ایشون مای تصمیم های مهمی میگیره؟ ایشون اگر یه جای کار میکنه که یه کارمند، اینقدر حوادث دور برش اتفاق نمیفته. نه اینکه بگم نباید با شما حرف بزنه، ولی چیزی نیست که شما از این اون بشنید. مثلا در چه زمینه شما از دیگران شنیدید؟
مثلا آقای دکتر من الان مثال نمونه آخر که ما سرش جربست کردیم که من دارم میام ایران، بعد برنامه ریخته مثلا برای خودش به یه فامیل مثلا دورشون که مثلا من زنم که هست شما برنامه ریزین زن و شوهر و فلان اینا پاشیم بیاین اینجا، اما اصلا به من نگفته بود، یعنی یک کلمه من نگفته بود. درسته که فامیلای خود اون شخصی که میخواستم پاشم بیاین اینجا در نبوده، من خودشون میدونستن این برنامه رو، اما این هیچی به من نگفته.
نه میخواستم بیان با شما زندگی کنن یا اینکه اونا میارن تو این شهر؟
نه بیان مثلا اینجا برای وکیشن.
چرا این کارو فکر کنی کرده بود؟
نمیدونم.
نه یعنی چی؟ میخواست برای چه مدتی میخواست ایران باشه؟
من برای چه مدتی؟
نه اون میخواست چه مدتی ایران باشه؟ شوهرت میخواست چه مدتی در ایران بمونه؟
نه من ایران دارم میرم، بعد شوهرم دعوت کرده بود از مهمونا که بیان این مدتی که من نیستم اینجا و دارم میرم ایران اونا اینجا باهاش باشن تو خونه ما.
بیان تو خونه شما وقتی شما بله. میرید شما برای چی میخواید بیاید ایران؟
بالا من یک سال و نیمه که اومده بودم اینجا و بعد برای دانشگاه اپلای کردم، نوامبرم جواب امتحانم میاد که برای کار و اینترویو، گفتم اگه که الان بعد از یک سالیم گفتم الان مثلا برم ایران یه سر بزنم، چون بعدش اگه که برای دانشگاه بخوام برم دیگه خب این اتفاق نخواهد افتاد، برم شروع خواهد شد و اینجا کار خواهم داشت. قبلش گفتم یه سر ایران برم.
چه مدتی میخواد ایران بمونه شما؟
فکر کنم دیگه حد اکثر شاید نمیم 3-4 هفته.
همسرتون با این کار راضی هستن؟
ولی خودش دفعه قبل به من میگفت من چون ترم دیگه میخوام خیلی کورس بگیرم و مثلا شلوغه، مثلا اگه دلت خواست میتونی اون موقع بری. و من راجع به این قضیه هم خیلی ازش سوال کردم، حتی روزی که فرداش میخواستم بلیطو بگیرم بهش میگفتم که تو بگو که میخوای چه جوری برنامه باشه، هر دفعه یه چیزی میگه، یه بار میگه که خب برو، یه بار میگه نه نرو، یه بار میگه هر چی دلت میخواد بکن.
چقدر از نظر مالی براتون این هزینه داره و مسئله است؟
نه اونقدر مشکلی نیست از نظر مالی.
خب به نظر میرسه خیلی رابطتون سوت شده عزیز، یعنی یه رابطه سطحی است که هر آنم میتونه به هم بریزه دیگه. چیزی یعنی میدونین هیچی مشخصی نیست که خراب شده باشه، ولی همه چی خرابه. مثل یه خونه مثلا قدیمی اونه که حالا هر دفعه یه چیز کوچکش خرابه ولی خونه رو به هم میریزین، داخل برقش قطع میشه اونجا، نمیدونم آب لوله آب میترکه و گرفتاری های دیگه دارید. حاضر هست ایشون بره با کسی صحبت کنه یا برای ساختن این زندگی با شما همکاری کنه یا اینکه یک
اصلا ایشون به اعتقاد نداره به کار مشاوره و نظر شخص سوم مثلا پیش روانشناس بریم صحبت بکنیم، این چیزا رو خیلی مضحک میدونه و من دیگه خیلی زور کردم و چیز کردم با اصرار رفتیم با این نفر صحبت کردیم که اصلا بعدم حرفای اون پیشنهاداتی رو که ایشون کردن به ما برای اینکه رابطمون رو بهتر بکنیم اصلا انجام نداد. یعنی قرار شدش که بعدش بره صحبت بکنه با این نفری در روی اشکالات ایراداش کار بکنه، من همینطور، اما اصلا بعد از درست که رابطمون خوب شد دوباره یادش رفت و اصلا دنبالش رو نگرفت.
چه مدتی با اون آدم بودید؟
4 جلسه پیششون رفتیم.
آیا تو اون 4 جلسه شما چیزایی درباره همسرتون فهمیدید که قبلا نمیدونستی؟
نه.
آیا هیچ اعتراض و اشکالی به شما اونجا کرد که شما یه ذره تعجب بکنید و براتون ناآشنا باشه؟
دقیقا الان توی ذهنم نیست که چی دقیقا گفتم و یادم مثلا دوست مورد ریزو اشاره کرد که مثلا از بعضی طرفای من یه برداشتی کرده بود که من منظورم مثلا این نبود در این حد. اما ما بعد از اون اتفاقی که افتاد که من اومدم امریکا و اون چیزا رو دیدم خیلی نسبت بهش اعتماد شدم.
یعنی صبر کنید این داستان رفتن پهلوی روانشناس مال اخیرنه یا مال گذشته است؟
نه بعد از ازدواج. بعد از اینکه اون جریان پیش اومد و من خیلی حالم بد بود و کلا خیلی حس بی‌اعتمادی داشتم و خب من تازه زورش کردم آدم یه کشور دیگه توی قاره دیگه و اینجا فامیل ندارم، دوست و اینا ندارم و خب این خیلی ضربه شدیدی به من بود و من خیلی ناراحت بودم. به خاطر همین قضیه خب هی ما مشکل پیدا میکردیم، من نسبتش خیلی بی‌اعتماد بودم، هر حرفی که میزد من مثلا قبول نمیکردم، طول میکشید یا تا قبول بکنم. احساس خوبی توی این خونه نداشتم، تو رابطه‌ام حس میکردم خیلی دروغ هست، خیلی ریا هست، اصلا رابطه راحتی باهاش نداشتم دیگه. به خاطر همین مسائل خب یه سری درگیری دیگه پیش میومد، اونم از اونور با من حرف نمیزد، همین به اعتمادی من اضافه میکرد و به خاطر همین رفتیم پیش مشاور. مشاور گفتش که شما باید بیاین روی این قضیه لیدیز من بودنتون، روی این قضیه پیپل پلیزینگ بودنتون کار بکنین و اینکه سعی کنین با زنتون بیشتر رابطه برقرار بکنین. اما خب از نظر من هیچ پیشرفتی نکرده و خب این اصلا این چیزا رو هم مسخره میکنه.
حالا هیچ کدوم از شما هیچ وقت شده به صورت جدی در مقابل هم بیسته بگید اصلا جدا بشیم؟
توی دعوا و این چیزا بله، این دفعه آخری که دعوا کردیم هم من گفتم که من اینطوری نمیتونم و خودش هم گفت آره تو داری میری ایران و به نظر من خوبه که تو بری یه مدت فکر کنی و بالاخره بشینیم فکر کنیم ببینیم چی کار میخواییم بکنیم، چون اینجوری خیلی سخته و من هم نمیتونم دیگه.
به هر حال من علائم خوبی نمیبینم، یعنی هر دوی شما گرچه گفتم شاید موضوع مسئله جدی ندارید ولی خیلی با هم مختلف و متفاوتید و ضمناً اشکالاتتونم نمیتونید یا نمیخواید حل کنید، برای که اون اندازه دانایی و توانایی نیست. شما اونجایی که با چشمتون رو باز میکردید چشمتون رو بستید، اونجایی که چشمتون باز شده از آنچه که دیدید به خاطر کارهایی که ایشون کردن به هم ریختید و موندنتون هم خیلی از اوقات به خاطر این است که ببینید چه میشه و خب با سرعت هم نمیرسید تصمیم بگیرید. اگر کمک نگیرید و دنبالش رو نگیرید خودتون به نظر من از عهده حلش برنمید. نظر بد و منفی ایشون هم درباره بیفایده بودن یا هر چیزی درباره کار روان درمانی تراپی برای آدمی که به هر حال مهندسی خونده و قرار است که نظام استدلالی و عقلی داشته باشه یا نتیجه انکار یا نتیجه دوست نداشتن این که وضعیت و مشخصات روانی و ایناشون مطرح بشه چون با اونا کاری ندارند و نزدیک نیستن و بعدم به هر حال شاید علاقه ای ندارن که اصلا این رابطه بهتر بشه، یعنی فکر میکنن یه اشکالی هست و اشتباهی شده است و بهتر است که حالا که خارج از فشار محیط هستن حداقل خانواده ها در ایرانن اونا هم شما هم اینجا با یه آزادی هر کار دلتون میخواد بکنید. من خوشحال نیستم از اون چه که میشنوم، فکرم میکنم در حالی که گفتم هیچ اشکال مشخص معینی ندارید اما 20 تا چیز کوچک همه این ور اون ور به هم ریخته و مطالعات علمی هم نشون میده موضوعای کوچک جزئی کم اهمیت بیشتر از یه موضوعای مهم که آدم میدونه براش کاری باید بکنه یا حداقل بپذیرتش برخی از اوقات زندگی ها رو خراب میکنه و به هم میریزه. اگر ایشون آمدند و کمک خواستید دوتایی چه بهتر، اگر نه تنهایی برید، ولی اگر این وضع رو بخواید ادامه بدید گرفتار میشید. فقط توصیه من این است که بچه دار نشید، برای اینکه اون میتونه جدی کار دستتون بده و مسائلتون رو بدتر کنه و بعدم اشکالات بیشتری براتون به وجود بیاره. به هر حال امیدوارم اگر میرید و برمیگردید بعدن یه ذره واقع بینانه‌تر با موضوع و مسائل زندگیتون برخورد بکنید. چون
نمیتونم آقای دکتر دیگه با این قضیه چطور میتونم برخورد کنم. من اون راه حلایی رو که پیش خودم فکر میکردم یه موقع فکر میکردم که من خودم شاید واقعا منطق درستی نداشته باشم و درستم هستم که میتونم کاملا بی‌طرفانه راجع به این قضیه صحبت بکنم و تصمیم بگیرم. گفتم راجع به مثلا یه نفر دیگه صحبت میکنم، نظر اونا رو که میگم نظر اونا رو قبول نداره. پیش این نفر سوم پیش روانشناس هستیم صحبت کردم، نظر روانشناسم قبول
نداره. نه من کاری ندارم ایشون نباید. نه ببینید عزیز، نه شما هی ماجرا رو گردن ایشون نندازید، شما تصمیم میتونه بگیرید. چرا شما فکر میکنید که انتخاب این که میخواید زندگی رو ادامه بدید ندید با ایشونه؟ بنابراین شما یه مسئولیت رو بپذیرید و ببینید که نظری که داده میشه اگر مهم است و اجرا نمیشه میخواید چه کار باهاش بکنید. نه ببینید حالت گفتم شما چون مادریتون که این مسئله است، مسائلتون جزئیه ولی فراوان است. ای بسا خیلی در یه راه و مسیر و هدف با هم نبودی تو نیستی و این کشاکشی هم که همکتون دارید و کشمکشایی هم که پیدا میکنید نتیجه این است که هر کسی میخواد از یه طرفی غیر از اون طرفی که اون یکی میخواد بره. به هر حال من همچنان پیشنهادم برای شما این است که اگر ایشون هم نمیان شما یه کسی رو بگیرید و کمک بیه. در ایران هم میتونید با یه کسی ذره صحبت کنید کمی کمکتون میکنه، ولی نه اینکه با مسئله قاضی برید و بخواید دفاعی بکنید، بلکه کوشش کنید واقع بینانه همه مسائل مطرح کنید. شاید وقتی خودتونم مطرح میکنید متوجه بشید که خیلی از اینا اونقدر مهم نیست. به نظر منم نیست و بعدم شما یه نگاه دوگانه‌ای دارید، از یه طرف زن دیروز هستید از یه طرف زن امروز و ایشون هم هر جا لازم باشه مرد دیروز و امروز میشه. مقدارم این مشکلات دوگانگی فرهنگیتون و دوگانگی ارتباطات و وابستگیاتون است. به هر حال براتون آرزوی بهترین ها رو دارم. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون.
تمنام خواهش می‌کنم. شنگ رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
با برای انتخاب بهترین مدل‌های اتومبیل‌های نیسان و دریافت مناسب‌ترین قیمت و سرویس از گلندل نیسان دیدن کنید. کادر ورزیده گلندل نیسان در بخش‌های فروش و تعمیرات، انتخاب و نگهداری از اتومبیل‌های پرطرفدار نیسان را برای شما آسان می‌کند.
سلام، من رافیق پتروسیان، مدیر فروش اینترنت گلندل نیسان، از شما دعوت میکنم تا بتوانید ماشین مورد علاقه خود را در دسترس خود قرار دهید. قیمت‌های ویژه این ما برای سنترال 2849 دلار، برای فرانتیر 2869 دلار و برای پاتفایندر 2819 دلار میباشد. تلفن تماس 818-240-6000 818-240-6000.
گلندل نیسان، عرضه کننده مناسب‌ترین قیمت و کامل‌ترین سرویس. تلفن 818-240-6000. $1,000 to $2,000 down due at signing. Limited inventory. Glendale Nissan also offers other 2008 models.
نمایشگاه نورل در قلب بیولی بولوارد همچنان یگان مقصد دکوراتورها و مشکل پسندان و کیوان نهایی دیزاینر برجسته و خوش سلیقه ایرانی کماکان پیشتاز عرضه مبلمان و لوسرهای استثنایی است. زیباترین مبلمان کلاسیک و مدرن، چلچراغ‌های خیره کننده اروپایی و لوازم تزئینی منحصر به فرد را در نمایشگاه مجلل نورل در بیولی بولوارد خواهید یافت. چنان که در شهرهای اطراف لس آنجلس سکونت دارید، برای آشنایی بیشتر تقاضا داریم از وبسایت nurel.com دیدن کرده و سپس برای انتخاب مورد نظرتان به محل نمایشگاه در 7970 بیولی بولوارد تشریف بیاورید. تلفن نمایشگاه نورل 323-852-7007 323-852-7007. نورل.
You Bollywood fans out there, have we got something special for you? KIRN brings you Radio NRI's Hindi Top 40 Countdown. Tune in this Sunday from 7 to 10 p.m. right here on KIRN 670 a.m. Featuring some of the hottest songs and all of the gossip that you really need to know about from Bollywood. It's hot, baby. It's hot. Tune in this Sunday from 7 to 10 p.m. right here on KIRN 670 a.m.
رستوران خانوادگی بهار کوزین به مدیریت ادوارد در شهر انسینو برنامه‌های هنری خود را آغاز می‌کند. رستوران بهار کوزین جمعه‌ها و شنبه‌ها با هنرمندی آلینا و نوازندگی بنی بدون ورودی و موزیک چارج با غذاهای خوشمزه ایرانی و ایتالیایی. سه‌شنبه تا شنبه هر هفته از 11 صبح تا 10 شب با صرف غذا و قلیان در تراس رستوران بهار کوزین در قلب انسینو، تقاطع بنچورا و وایت اوک. 818-817-7600.
شنوندگان گرامی، به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در جنوب کالیفرنیا هستن میرسونم که کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت رو از روز چهارشنبه 10 سپتامبر در شهر ایرواین در اورنج کانتی خواهم داشت. محل برگزاری این کنفرانس اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی در شهر ایرواین هست. سخن درباره چگونگی شکل فرم گرفتن شخصیت و تغییر اون هست و پاسخی است به پرسش کیستم من. روز پنجشنبه 11 سپتامبر در اولمپیک کلکشن کنفرانس چرا آزاد و آزاد نیستیم برگزار خواهد شد. نگاهی روانی اجتماعی به موضوع آزادی و آزادگی به ویژه ما ایرانیان در داخل و خارج از کشور و ناچار سخنی درباره زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، مذهبی، خانوادگی و محیط آموزشی ما که ما رو اینچنین همچنان گیر انداخته و گرفتار کرده. از پنجشنبه 11 سپتامبر چرا آزاد و آزاده نیستیم. هر دو کنفرانس از ساعت 7:10 بعد از ظهر خواهد بود، 8 هفته ادامه خواهد داشت و از این ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100 همچنین با آقایتون میرسونم که اگر مایلید آنچه را که من درباره پرورش و تعلیم تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی دارم که در 40 برنامه هست و حدود 70 ساعته یا آنچه که درباره مثلث زحمت و نکبت، ترس و اضطراب و وحشت و هراس و نگرانی و وسواس و رفتار اجباری و افسردگی و شیدایی و سرخوشی و خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم، انگر منیجمنت و یا 4 موضوع بسیار مهم و اساسی آزادی، عشق، خوشبختی و ازدواج و خانواده علاوه بر مراکز ایرانی یا میتونید با تلفن 310-926-5026 926-5026 و یا وبسایت holakui.com holakouee تماس گرفته اونها رو برای خودتون یا عزیزانتون سفارش بدید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید.
با من هستید؟
بله خواهش می‌کنم.
خیلی خوشحالم باهاتون صحبت.
منم همینطور، بفرمایید.
من سوالی که داشتم، چون طبق اون گفتهایی که من از شما شنیدم، گفتین که برای اینکه بتونیم یه فرزند خوبی رو تربیت کنیم، اصلا 2 سال نیاز داریم که با فرزندمون بگذرونیم. 2 سال اولیه. خواستم بپرسم این 2 سال رو باید حتما کامل 2 سال باشه، یا یعنی همه چی رو باید کویت کنیم و بذاریم کنار، یا نه میتونیم مثلا یه بتونیم باهاش یه درسی بخونیم یا یه کار پارت تایمی داشته باشیم؟
ببینید سگا خانم، نگاه کنیم به موضوع کودک انسانی. فرزند من شما وقتی به این دنیا میاد، برای حتی 2 ماه اول تفاوت و تشخیصی بین شما و حتی دیگران نمیده. حدود 3-4 ماهگی یه تفاوتی رو به صورت مشخص متوجه میشه و از وجود خودش باخبر میشه. حدود 6 ماه تا 8 ماهگی است که مسئله تفکیک موضوعها و آدمها و اشیا و بدن خودش از دیگران براش اتفاق میفته و به دلیل احساس جدایی که میکنه در معرض خطر استراب جدایی، سپریشن انگزایتی قرار میگیره. مفهوم سپریشن انگزایتی این است که چون در ذهنش همچنان شما رو مشخص و معین نداره، روزی که شما مخصوصا به عنوان مادر ازش دور میشید، در حقیقت شما رو نابود شده و تمام شده میدونه و بنابراین اتفاقاتی در مغز او میفته و نتیجه گیری های مغز او از طریق شرطی شدن میکنه که فکر میکنه ماجرای بودن یه آدمی در کنارش منتفی است، یعنی قلاب های ارتباطی رو میبنده یا قطع میکنه و در نتیجه میتونه به این نتیجه برسه که در تمام عمرش قرار نیست با کسی در ارتباط باشه، برای که در راور رنج آوره. و این حادثه تا 18-20 ماهگی که آبجکت پرمننت اتفاق میفته و کودک میتونه مادر رو در ذهن داشته باشه و چون برایش ذهن و زندگیش خیلی فرقی نمیکنه، واقعیت و خیال تفاوتی نداره، وقتی شما نیستید چون شما رو در خیال خودش داره همچنان امنیت و آرامش داره. کودک در 6 ماه تا 18 ماهگی، حالا یا خیلی دقیق تر 7 تا 16 ماهگی، اصولا با مفهوم نبودن رو با مفهوم نابودی یکی میدونه. یعنی وقتی مثلا فرض کنید شما از در میرید بیرون، یعنی تموم شده، یعنی شما بر نمیگردید. همیشه مسئله نبودن رو با مرگ و نابودی یکی میدونه و این مسئله اصلی و اساسی است و تغییرات و تحولاتی هم داره. ضمن یه وجودی است که باید به امنیت و آرامش برسه تا از طریق امنیت و آرامش احساس مثبت بودن و خوشبین بودن بکنه و به دلیل امنیت و آرامش و مثبت بودن و خوشبین بودن امیدوار بشی و به دلیل امیدوار شدن احساس اعتماد به نفس مثبت کنی که از عهده کارا برمیاد و به خاطر اعتماد به نفس مثبت پشت کار بگیره و این مجموعه ترکیبی درست کنه به اسم تراست یا اطمینان. یعنی حالا فرزند من شما در 14 ماه اول که تا 18 ماهگی میتونه ادامه پیدا کنه، در حالی که اطمینان داره، در حالی که اعتماد به نفس مثبت داره که میگه میتونم، در حالی که امیدواره، در حالی که خوشبینه، در حالی که مثبته، در حالی که پشت کار داره و در حالی که از امنیت و آرامش کامل برخورداره، میتونه همه چیز رو در ذهنش و در زندگی سر جای خودش قرار بده. بنابراین اگر شما تو 18 ماه اول بری تو بیای و بنابراین حالا یه دفعه 6 ساعت 4 ساعت شما نباشید و یک کسی دیگه ای باشه و به گونه مختلف متفاوت عمل بکنه، آسیبه خورده شده، گرفتاری گیجی هم پیدا میشه، برای که بسیاری از مطالعات نشون میده، مثلا دانشگاه ییل این رو نشون میده که مهمترین عامل سلامت روانی کودک در 14 ماه یا 18 ماه اول سیمنس، یکسانی، یک دستی و یک نواختی است. یعنی یه چیز ثابتی است که داره تکرار میشه. اونجاست که بچه به این نتیجه میرسه از در خونه که اومد بیرون باید به سمت راست بپیچه چون سمت چپ بن‌بسته و بنابراین باید همیشه به راست بیاد. اون واقعیات در مغز بچه جا میفته. مسائل بسیار عمیق و اساسی هستن. یعنی اینجاست که اون 7 عامل مهمی که عرض کردم، از اطمینان گرفته، اعتماد به نفس مثبت گرفته، آرامش گرفته، امیدواری گرفته، خوشبین بودن، مثبت بودن، پشتکار، همه اونا اونجا شکل و فرم میگیره. بنابراین وقت بازی نیست. روزی که من و شما احتمالاً یه نظر و نگاه دیگری داریم، به صورت دیگه عمل می‌کنیم، همه اینا رو می‌تونیم به هم بریزیم و بنابراین بعداً باید هزاران هزار برابر ای بسا کار و نیرو بگذاریم تا درست بشه. نتیجتاً شما روزی که می‌خواید مهندس بشید، وکیل بشید، دکتر بشید، 15 سال، 18 سال، 20 سال درس می‌خونید، خرج می‌کنید، کار می‌کنید تا اونجا برسید. ما بچه سالم می‌خوایم دو سال و نیم، 30 ماه، 18 ماه تا 30 ماه کنار بچه‌ها می‌مونید. و ضمناً دو تا اتفاق می‌افته. یکی اینکه ما کودکی خودمون رو تجربه میکنیم و اصلا از ما یه موجود دیگری میسازه. شما به عنوان یه مادر در ارتباط با یه بچه‌ای تبدیل به یه کس دیگری میشید که قبلا نبودی. و دوم، هیچ دانشگاهی به اندازه‌ای که این بچه به شما درس یاد میده و براتون شور و شوق و هیجان و شادی و زندگی میآفرینه، هیچ جای دیگه نمیآفرینه. بنابراین جز در مواردی که ما اجبار داریم و چاره‌ای نداریم و برنامه‌ریزی درستی نکردیم، مثلا دلیل نمی‌بینم که ما هیچ کار دیگه‌ای رو برای این کار ترجیح بدیم. ولی اگر من مجبورم یا اشتباه کردم در انتخابم یا حاملگی ناخواسته‌ای بوده که بعداً فرزندمو نگه داشتم و اصلاً آمادگی در زندگیم نیست و ناچار باید کارهای دیگه بکنم، میشه این کارو فهمید. علاوه در دنیای امروز ما قراره 2 تا 3 تا بچه داشته باشیم، نه یکی نه 4 تا. و حالا که در این مسیر هست، یه 4 سال 5 سال هم از 90 سالی که یا 100 سالی که امروز عمر داریم، نه مثل دیروزی که فقط 40 سال یا 30 سال عمر داشتیم، برای کار بچه‌ها می‌ذاریم و هیچ نه وقتی تلف شده نه به بیراهه رفتیم، بلکه از ما یه آدم تازه‌ای ساخته. در این حال ما به یه کسی دیگه هستی رو، سلامتی رو، خوشبختی رو همه رو بهش دادیم و او رو در معرض ده‌ها و صدها خطر و ضرر و گرفتاری قرار ندادیم. این است که من فکر می‌کنم پدری و مادری یه نوع برنامه‌ریزی احتیاج داره و قرارم نیست با هیچ دیگه مقایسش کنیم. نه مسئله درس مهم، نه مسئله کاره، چون درس و کار هست، کریتیکال پریود نداره، دوران بحرانی و خطرناک نداره. شما فرزندتون به این دنیا بیاد، 2 هفته چشمشو ببندید که این اشتباه رو کردن در جراحی ها، اوائل که متوجه نبوده، بعد از 2 هفته چشم باز کنید، جراحیتون مفید و موثر بوده ولی چشم بچه برای همیشه کور شد. چرا؟ برای که یه مقدار تحریکات مغزی است که این 3 تریلیون کانکشن‌های مغزی توی همچین دورانی که 100 میلیارد سلول وجود داره و هر کدومش با 15 هزار سلول ارتباط داره، همه اینا با تحریک بشن. این تحریکات بسته یه موجودی که مادر است بیش از همه و بچه رو دوست داره و به دلیل اینکه به بچه شیر میده، اکسیتوسین بدنش یا مغزش تبدیل میشه به نوعی از حالات خاصی که در هیچ موجود دیگه، نه مرد نه زن، هیچ وقت دیگه پیدا نمیشه. یعنی طبیعت خودشو برای این آماده کرده، طبیعت غذا آماده کرده، برای 6 ماه مادر رو مجهز میکنه که بتونه فرزند شیر بده. این شیر 2 روز اول به اندازه 1000 تا دارویی که میتونه بچه رو مسون بکنه از بیماری ها میتونه بهش کمک بکنه. یعنی یه مسیر تکاملی میلیون ساله یه نوعی رو برگزیده و کودک رو اینچنین وابسته به مادر و مادر رو مشتاق و علاقمند به کودک کرده که باید راحت رعایتش کرد، تا اینکه حالا من شما یه دفعه حواس کنیم این برون بریم. نه، به نظر من جایی برای رفتن نیست. اما اگر شما بین 6 تا 18 ماهگی این اطمینان و امنیت رو تو وجود این بچه بکارید که خاطرش از بابت شما آسوده بشه و شما رو در ذهنش داشته باشه، حالا به راحتی از شما دور میشه، به راحتی از شما جدا میشه، هیچ مسئله وابستگی و اعتیاد به شما و دیگران پیدا نمیکنه، هیچ احساس عدم تعلق و نداشتن رابطه با هیچ کس نخواهد داشت، تو زندگیش آماده است که عشق بورزه، عشق بپذیره، راحت و آسوده است که به گونه ای که خوب و درسته عمل کنه، نه وحشت از نزدیکی داره نه وحشت از دوری. و شما درست مانند پدر و مادری که مثلا در 2 سال اول زبانی رو به بچه یاد میدن و فکر رو اندیشه رو در اون موجب میشن، راهش انداختید رفته. ولی اگر این کارو نکنید سیستم رو به هم ریختید. به همین جاست که من قویاً با موانع و محدودیت ها آماده آشنا هستم، ولی هیچ دلیلی نمیبینم که جز در شرایطی که کاری به من و شما در این زمینه تحمیل میشه، ما اونجایی که میتونیم انتخاب کنیم و بر بگزینیم، هیچ چیزی رو به سلامت فیزیکی و روانی و خوشبختی فرزندمون و یا امنیت و آرامش خودمون ترجیح بدیم. و بنابراین همه اون برنامه ها میتونه به شکل و فرم و صورت دیگه در یه زمان دیگری با خاطر آسوده، بدونی که به هزینه و آسیب دیگری از جمله فرزندمون باشه، تمام بشه. به نظر من مادر و پدر، ولی بیشتر مادر، یه 4-5 سالی رو از 90 سال زندگیشون برای داشتن فرزند سالم باید بگذارن تا بدنم مجبور نشن در سن 5 سالگی و 15 سالگی و 25 سالگی دنبال این بچه تو این کلینیک پزشکی و تو اون جای مواد مخدر و تو اون زندان و تو اون گرفتاری و تو اون گنگ و تو اون گروه ها و اون بازی های کودکانه و نوجوانی و اون درس نخوندن ها و اون انحرافات و اون اعتیاد و اینا بگذرونن. من فکر کنم این درست مثل سلامتی است که شما در دوران 9 ماه حاملگی برای فرزندتون و خودتون فراهم میکنید، هم خودتون سالم میتونید این کار رو انجام بدید، هم فرزند سالمی به دنیا میارید. ولی اگر شما بخواید یه اصولی رعایت نکنید، ای بسا خودتون رو به کشتن میدید، بچه رو هم میتونید نابود بکنید. بنابراین من فکر میکنم طبیعت وقتی میرسه به قواعد و قوانین خودش بسیار جدیه و اصلا تحمل مختلف و مخالف رو نداره. حالا اینکه ما به دلیل انسان بودنمون و توانایی از استفاده از قواعد و قوانین دیگه یا بازی‌ها یا خودفریبی یا دیگر فریبی کار دیگه می‌خوایم بکنیم، ماجرای دیگری است. ولی به نظر من برای زن و شوهری که با آگاهی و عشق با هم ازدواج کردند و حالا پدر و مادر دانای مهربانی هستند و از امکاناتی برخوردارند، من فکر نمی‌کنم یه همچین دوران طلایی که اصلا قابل مقایسه با هیچ ایام شور و شوقی نیست رو با چیزی مقایسه کنم. ولی اگر من کسی هستم که یک آسیب خوردم و گرفتار هستم و نسبت به کودک و کودکی مسئله دارم و در ازدواجم مشکل دارم و اصولا مسائل خاص مالی یا مقام و موقعیت و مدرک تحصیلی و اینا برای من یه دفعه از حالت عادی و طبیعی خودش خارج شده و ضمناً برنامه ریزی نکردم، پیش بینی نکردم، مسائل رو به درستی ارزیابی نکردم، حالا در شرایط وضعیتی قرار میگیرم که ماندن کنار فرزندم به هر حال ضررها و هزینه‌های دیگری داره، خب اون موقع همون کاری میکنم که بسیاری میکنم. ولی اگر آگاهی رو که امروز ما درباره کودک انسانی داریم به من شما اینو میگه که در تا 18 یا دیگه بهترینش 30 ماهگی 2 سال و نیم بچه احتیاج به یه مواظبت مراقبت تمام وقت داره، فول تایم، اصلا این ماجرا ماجرای پارت تایم نیست و پدری و مادری اصولاً کار فول تایم نیست که بعداً با توجه به شرایط بچه به ما در حقیقت مرخصی میده که بریم، ولی ما قرار نیست که برای خودمون مرخصی قائل بشیم و یه کاریست دائمی، پرمننت. پدری و مادری موقتی نیست که ما تا 5 سال یا 20 سال پدری مادری بعد تبدیل میشیم به یه موجود دیگری. اون مال حیواناته که بچه‌شون رو بزرگ میکنن، بعد سال بعد سر قضا با هم میجنگن یا احتمالاً همدیگه رو میکشن. این در خصوص انسان قرار نیست باشه. بنابراین حساسیتی که من در این باره دارم، ببخشید، یه مقداری جدی است. یعنی من فکر میکنم یه پدر و مادر وقتی که واقعا واقع بینانه با موضوع برخورد میکنند و مسئولانه، یه چنین دورانی رو برای اینکه به هر حال توجه و تمرکز اصلیش اونجا باشه. اما اینکه شما در وقتی که در منزل هستید، یه فرض کنید بچه 2 ماهه 18 ساعت میخواد، یه بچه فرض کنید 6 ماهه یا 8 ماهه هنوز 14 ساعت میخواد، بنابراین شما قرار دور و بر باشید، پس بنابراین میشه مطالعه کرد، ورزش میشه کرد، بسیاری از کارها رو که امروز داره، بسیاری از کارها به خانه برمیگرده و مخصوصا سیستم اینترنت و کامپیوتر بسیاری از رفت و آمدها رو محدود کرده، یا سیستم تلفنی که الان سبب شده که کارآمدی بسیاری از ما افزایش پیدا کنه، اینا رو میشه در اون زمان برای آمادگی یا برای خود کار ازش استفاده کرد. و به همین جهت است که من فکر میکنم با یه مقدار آگاهی، با یه مقدار برنامه ریزی، توان این آدم پیدا میکنه که بدونی که به خودش و فرزندش آسیب بزنه، در حد اکثر ممکنم از وجود خودش و فرصت و امکانی که از بهره مند بشه. ولی اگر هیچ کدوم از اینا هم نباشه، من فکر میکنم برای داشتن 2 یا 3 تا فرزند سالم، این که ما چند سال از وقتمونو به اونا اختصاص بدیم که اصلا نه وقت تلف شده است، نه وقت بیهوده است، بلکه درست بیشترین شادی رو، بیشترین هیجان رو، بیشترین آموزش رو با خودش داره، اون رو به بهانه هایی که حالا دیگری رفته، مثلا فرض کنید کار گرفته، اون حقوقش انقدر شده، حالا میتونه یه ماشین داشته باشه من ندارم، یا چیزایی از این قبیل، چون متاسفانه من میشنم مثلا فاجعه است که اصلا ما چی رو داریم با چی مقایسه میکنیم. مثلا اینکه به من بگن پای پسرتو ببریم یا 2 جفت کفش به تو بدیم، بگم دو دلم، نمیدونم چی کار بکنم. یعنی متوجه واقعا تفاوت این موضوع و ماجرا در این حدی که عرض کردم نباشیم. به همین جهت است که بنده بر اساس آگاهی کمی که در این زمین داره مصر هستم که پدری و مادری در 18 ماهگی تا 30 ماهگی اول زندگی بچه یه مسئله بسیار جدی و مهمی است که مثل پشت فرمون نشستنی که یک لحظه ازش نمیشه غافل شد، مگر اینکه پارک کردیم و کنار زدیم که حالا قصه رسیدی کرد. برای اون دارم توضیحات کلی جواب شما باشه چون من پیام رو بستم. خوشحال شدم با تون صحبت کردم. با روی خط باشی لطفا تا پیام رو بشن. شنگان رجمند بعد از چند پیام با ما باشه.
شنوندگان با سلام، من حسین مجید
و من نیک کانی
از شما دعوت میکنیم به برنامه اقتصاد و خانواده که از این پس دو روز در هفته اجرا میشود. توجه فرمایید. اقتصاد و خانواده پنجشنبه ها 9 تا 10 صبح و سه شنبه ها 5 تا 6 بعد از ظهر. با تشکر اقتصاد و خانواده.
Galpin Jaguar epitomizes the very best in the world of luxury automobile dealerships. You will find innovative technology and sensuous styling in our large inventory, which ranks number one in the US. Bear in mind, over 90% of our customers are categorized as repeat, referral, or come to us because of our reputation.
خانم ندا افشار، مدیر روابط عمومی گلپین جگوار، اطمینان می‌دهد که فروشندگان ایرانی گلپین جگوار مصمم‌تر از همیشه در خدمت شما هستند. سه هدف اصلی در گلپین جگوار همواره برخورد مناسب فروشندگان با مراجعین، تنوع در انتخاب و دریافت دیل خوب است و به همین دلیل گلپین جگوار در سراسر آمریکا پرفروش‌ترین نمایندگی جگوار است. گلپین جگوار در 15500 راسکو بولوارد جنب فریوی 405 1-888-778-5102 در میان اتومبیل‌های اشرافی با انتخاب جگوار نشان دهید که سلیقه متفاوت شما برتر از دیگران است.
Wake up Los Angeles and get set for an evening of Bollywood featuring the hottest tracks and a lot of gossip from India's tinsel town.
This is the future, man.
Tune in this Sunday from 7 to 10 p.m. right here on KIRM 670 AM. Presenting Radio NRI's Hindi Top 40 Countdown. It's hot. Tune in this Sunday from 7 to 10 p.m. right here on KIRM 670 AM. Put your
hands up. I'm a paramedic, and it may sound silly, but a lot of people are afraid to call me when they're experiencing chest pain, or to call 911 if they're with someone experiencing chest pain. You know why? Because they think it would be embarrassing if it were a false alarm. Instead, people risk permanent damage or death because they're afraid they might get a lecture. That's ridiculous. So if you have an uncomfortable pressure, fullness, squeezing, or pain in the center of the chest that lasts more than a few minutes, call me. If you have a pain that spreads to the shoulders, neck, or arms, call me. If you have any discomfort in your chest with lightheadedness, fainting, sweating, nausea, or shortness of breath, call me. If you have any of these symptoms or are with someone who does, dial 911 right away. And if it is a false alarm, I'm not going to give you a lecture. I'll be happy to see you. To learn more about heart attack warning signs, call the American Heart Association at 1-800-AHA-USA-1 or visit us on the web at AmericanHeart.org.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
ممنون آقای دکتر، من تقریبا جوابم گرفتم، اونتا یه سالی داشتم سری میپرسم که وقتتون هم خیلی نگیرم. من الان 29 سالمه و شوهرم هم 33 سالشه.
من ممنونتون میشم اگه فقط کمی بلندتر صحبت کنیم. خواهش می‌کنم.
سوالی که داشتم این بود که من الان چون میخوام، البته من ایران لیسانس بیولوژی داشتم، اونجا چون
لیسانس چی داشتی؟
لیسانس بیولوژی.
بله.
کارم اینجا ادامه بدم، نیاز دارم که این لایسنس نرسینگمو بگیرم. بنابراین من تمام این دروس رو شروع کردم به خوندن و الان یه چیز اولوشه یک سال و هشت ماه هستیم که ما اینجا هستیم. من پیش نیازم رو تموم کردم، میخوام اپلای کنم برای نرسینگ سکول.
اونجا چقدر طول میکشه؟
یه چیز اولوشه 2 سال مینیموم تا 3 سال ماکسیموم. الان من 29 سالم، اگه بگیم ماکسیموم 3 سال، یعنی 32 سالگی من تموم میکنم اگه بعد اون موقع من بخوام برای 2 فرزند اقدام کنم برای حاملگی، فکر نمی‌کنی دیر باشه یا
نه؟ زمانش دیر نیست، ولی شما معمولاً اشکال چیز دیگه است. اشکال این است که شما که درساتون خوندید و کاراتون رو انجام دادید، حالا باید بذاریدش کنار 5 سال یا 4 سال درگیر خونه باشید.
بله.
اون اشکال کاره. در حالی که اگر یه جور دیگه عمل کنید، البته مشروط بر اینکه از نظر اقتصادی براتون امکان داشته باشه، که معمولا باید داشت باشه، چون اگر شما الان درس بخونید بهتون معمولا پولی نمیدن، پس یه هزینه ای هم دارید. ولی اگر شما متوجه هستم، ولی اگر شما بچه‌ها رو الان بیارید بعد از اون میتونید به درستون رو بخونید و ضمناً هست کار این که توی مدت اولا زبانتون رو بهتر کنید با فرهنگ، چون مخصوصا توی رشته میخواید برید که ماجرای فرهنگیه، یعنی شما با مریض سر کار دارید که حداقل 90% نمیتونه مانند شما زندگی کرده باشه و فکر بکنه، و ضمناً میتونید بسیاری از اون درس ها رو که شما میدونید، فرض کنید باید یه مقدار درس آناتومی بخونید، خب این درس ها رو هم میخونید، شما قراره یه مقدار درس های مربوط به دارو بخونید، این درس ها رو هم حداقل همینجوری در حاشیه کنار بچه داری میخونید، بنابراین کار مدرسه تون ساده تر میشه. من عکسش رو یه ذره باش مسئله دارم، مگر اینکه یعنی اینکه شما فعلا برید درساتون رو بخونید، بعد از اینکه مثلا فرض کنید 3 سال دیگه یا 4 سال دیگه شما مثلا فرض کنید لیسانستون رو بگیرید، حالا بیاد بشینید خونه، مخصوصا در دنیایی که یه مقدار این فاصله ها مسئله است، یعنی معمولا آدما قرار از دانشگاه در بیان مثلا تو رشته دانشگاه برن سر کار، تا اینکه شما برید درس رو بخونید 4 سال خونه بچه‌ها رو بزرگ کنید بعد حالا برگردید، شما یه مقدار فهم. ولی هر دو تاش هنوز شده است. من خیلی نگران مسئله سنتون نیستم، برای که تازه سن شما میشه مثلا 32، خیلی مسئله نداره برای دو تا بچه تا 35 دو تا بچه‌هاتون آوردید، پس اونجا گرفتاری نیست، اما یه گفتگوی در این زمینه، مگر اینکه شما 1 درس براتون به دلالی مهمه، 2 همسرتون ترجیح میده شما اول درس بخونید یا خودتون، 3 الان درباره زندگی زناشوییتون مطمئن نیستید، 4 درباره رابطه‌تون مطمئن نیستید و فکر می‌کنید که آوردن بچه احتمالاً اگر مشکلاتی هست اون رو بیشتر می‌کنه، خب اون موقع همه اینا به حساب میاد، ولی اگر بقیه چیزا همه سر جاشه و مشکل خاص مالی هم ندارید، من ترجیح این است که اول بچه دار بشید بعد درس. ولی اگر هر کدوم از اینا شما و ایشون نمی‌خواید، شما و ایشون درباره ازدواج دو دلید، شما و ایشون درباره بچه دار شدن دو دلید، مسئله درس و تموم کردنش یه نوعی به شما امنیت و آرامشی میده که کارتون از این بابت حداقل تموم کردی هست. البته یادتون هم باشه شما با توجه به رشته ای که خوندید، شاید اگر اینجا بمونید بعدن به دنبال یه رشته دیگری هم باشید که با شناخت و آگاهیتون هست. ولی هر دوتاش اگر بخوام خدمتتون عرض کنم مثلا 40-60، حالا اینکه با توجه به شرایطتون 60 کدوم هست 40 کدامه فرق میکنه. از نظر من اگر همه چیز اونگونه باشه که قراره باشه یا به نظر میرسه هست، بهتر این است که اول بچه دار بشید بعد درستون رو بخونید، ولی اگر هر کدام از اون عوامل در این زمینه نقش دیگری داره احتمالاً این معادله رو به هم میزنه.
من البته رو مستر میخوام اون رشته خودم رو مستر برم، از این نظر از نظر درسی فقط همین اگه بخوام تغییری داشته باشم.
البته من نمیدونم، چون میدونید برخی از رشته ها و کارها هست که در یک کشوری هست در کشور دیگه نیست.
چون من تغییری که کردم رشته من اینجا روی مستره، یعنی اول باید من اینجا لایسنس و لیسانس نرسینگ رو داشته باشم بعد بتونم برای مستر اقدام کنم، در صورتی که من اونجا مستقیما برای همین رشته خودم رفتم. اینو حالا از جهتی میگم که فقط اینفورمیشن داشته باشم.
من متوجه هستم.
از نظر این که خانواده اینام که الان خوشبختانه من با همسر مشکل ندارم، تقریبا 6 ساله که ما ازدواج کردیم، فقط مالی هم اونقدی مشکلی نیست، چیزی که میمونه همین من یه ذره فقط یه خوره برام مهمه که خب این یعنی درسمو تموم کنم. خیلی نه
آخه خیلی مسئله تموم کردن نیست عزیز، میدونید به فارغ التحصیلی در دنیای امروز خیلی معنی نداره. میدونم که آدم دلش باید این کارشو تموم کنه بذاره کنار، ولی فارغ التحصیلی کنار گذاشتنی در کار نیست. بعدم اگر قراره بخواید درجا بزنید 20 سال دیگه خوشحال نخواهید بود. بنابراین مهم این است که درها باز باشه و انسان خودشو یه نوعی همیشه دانشجو بدونه. مهم
من
این
بیشتر میخوام یه کار عاقلانه تری کرده
بشه. من البته گفتم اگر این اطلاعاتی که فرمودید اگر هر دو بچه میخواهید، من ترجیحم بچه دار شدنه و بعدن ادامه تحصیل. در این حال که گفتم شما تو این مثلا 4 سال به اندازه 1 سال درستون رو میتونید بخونید. نمیخوام بگم
بیشتر. من 4 سال و 2 سال تقریبا خوندم الان.
نه قرضم چیزی است. درسای دوره بعدی رو که میخواید بخونید.
آها.
یعنی خودتون رو آماده کنید برای اون درس‌ها. یعنی درست مثل که مثلا فرض کنید شما میدونید دانشگاهی که رفتید باید این 4 تا کتاب بخونید. اصل کتابشو چون یه مقدارش بیسیکه دیگه. اونها رو بعد از حالا بخونید. بنابراین وقتی رفتید دانشگاه قبلا قرار بود 3 دفعه بخونیدش تا این نمره خوب بگیرید، حالا 2 دفعه میخونید پس 1 دفعه جلو افتادید، برای که اون موقع دوتا هم بچه دارید.
طرفی دیگه من اون درسایی که نمیتونستم آنلاین بگیرم و من تموم کردم، من بقیهشو میتونم حتی آنلاین هم
به همین جاست که عرض کردم. میدونید ماجرای مادری در بسیاری از موارد، چه در سنین اولیه که خواب بچه است، بعدش هم بازی بچه است، به مادر همیشه اجازه میده که فقط باشه. یعنی همینقدر که شما تو اتاق باشید، اون مثلا فرض کنید که تو وان جلو شما نشسته آب بازی میکنه، شما یه ساعت آزادید. در این حال شما میتونید چیزی رو بخونید، حالا ممکنه اون توجه و تمرکز کامل نشه باشید، ولی برای دوره کردن بسیاری از مطالب که میتونه مفید باشه، یا احتمالاً خوندن چیزایی که اونقدر اهمیتی نداره ولی شما باید ازش آگاه باشید. بنابراین همیشه میشه اینا رو به نوعی با هم ترکیب کرد. برای خودم
من خودم تقریبا جلو انداختم برای اینکه بعداً بتونم آنلاین ها رو بگیرم.
برا خوشحال شدم باتون صحبت.
خیلی ممنون. خیلی جواب خوشحال کننده به من.
لطف دارید، خواهش می‌کنم. تمنم. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید.
سلام.
من بعد از حضورتون خواهش کنم که حتماً بلندتر از این صحبت کنید چون صداتون خوب پخش نمیشه.
راستش مثلا
شما که قول دادید صدای بلند داشته باشید، نزدیک گوشی و بلند. ممنونتونم.
مشکل من مربوط میشه به اختلافی که من کلاً عقیده‌ای و سلیقه‌ای و اخلاقی هستش که با همسرم دارم. بعد ما حدود 9 سال هستش که ازدواج کردیم و من توی ایران بودم، ایشون توی کانادا بود. بعد از 2 سال کار من درست شد که رفتم کانادا. الان هم 2 تا دختر داریم، یکیش 4 سال و نیم هستش، یکیش هم 3 سالش هستش. و از اوائل هم که خب در کل مشکل من این بودش که شناخته آنچنانی نداشتم نسبت بهش. یعنی کل ازدواجم در میتونم بگم که کمتر از 20 ساعت که ما با هم صحبت کردیم ازدواج کردیم. من اون موقع 22 سالم بود.
ایشون چند سالشون بود؟
34 سال.
یعنی شما 12 سال بود؟
بله 12 سال.
آخ شما چرا یه ازدواج رو این چنین کردید؟ یعنی با این سرعت؟
واقعا خودم هم نمیدونم، برای اینکه اصلا خودم هم آدمی نبودم که بخوام تو ذهنم مثلا ازدواج کنم، به خاطر اینکه اون موقع دانشجو بودم و همزمان توی بانک کار میکردم، یعنی هم درس میخوندم هم که کارمند رسمی بانکم بودم. اما وقتی خب یکی دو مورد قبل از این پیش اومده بود، من چون به خانوادم اومده مثلا گفتم نه الان قصدشو ندارم، فعلا میخوام حالا درس بخونم، یعنی که خب کار کنم. دیدم که خب همش یه جوری بود که مثلا خب خانواده‌ام یا پدر مادرم احساس می‌کردن که من می‌خوام مثلا سختگیری می‌کنم، یعنی مثلا هیچ کسو قبول ندارم.
آخه یه دختر 22 ساله پدر و مادری که فشار روش میارن که تو قبول نداری یا سختگیری می‌کنی، نشون میده چه نظر غلط و نامناسبی با زمان و مکان راجع به ازدواج دارن. خب اینا داشتن، شما چرا داشتید؟ شما چی داشتید می‌خوندید؟
من رشته مهندسی منابع طبیعی رو تموم کردم، لیسانسمو گرفتم.
همسرتون چی خوندند و چی می‌خوندن؟
اون هم همین مهندسی کشاورزی خونده بود، توی ایران خونده بود.
چه مدتی بود که در کانادا بودن ایشون؟
اون زمان فکر می‌کنم حدود 12 تا اون تا خودم حدودای 24 سالگی انگار از ایران خارج شده. بعد از
اینکه چه شغلی رو در کانادا داشتن ایشون؟
در کانادا خودش شرکت حمل و نقل داشت که خودش مثلا کمپانی رو باز کرده بود و خودش کار می‌کرد و به صورت مثلا بیزینس خودش رو داشت.
بله می‌فرمایید. خب
بعد از اول خب ما خیلی مشکلات خانوادگی داشتیم، یعنی از نظر خانوادگی واقعا به هم نمی‌خوردیم، چون دید خانواده اونا با دید خانواده ما کاملا فرق داشت و خیلی مشکلات و زیادی از اونجا شروع شد. یعنی جوری بودش که من می‌دونستم که اگه بخوام توی ایران زندگی کنم نمیتونم با همچین فردی و همچین خانواده‌ای بسازم، ولی خب همش پیش خودم میگفتم که خب به هر حال از نظر من این خودش آدم روشنفکری میومد، چون خیلی مثلا مسائلی که برای خانواده‌اش مهم بود این میگفت نه برای من اهمیتی نداره، یعنی که با سر میکرد که تا جایی که بتونه حرف منو گوش بده. ولی خب از طرف دیگه هم خیلی طرفدار خانواده‌اش و مخصوصا مادرش، چون خانواده‌ای هستن که تمام کارها بر عهده مادرشه، یعنی تصمیم گیری ها به عهده مادر.
نه متوجه شدم. حالا اینا کیشونشون در کانادا نبودن؟
نه اینا نه.
بنابراین شما امیدتون بود وقتی میرید اونجا اوضاع درست باشه، 2 سال اونجا بودید تا بعد از 2 سال اومدید. تو این 2 سال همدیگه رو دیدید یا ندیدید؟
در این 2 سال بله، اصلا یعنی وقتی قرار ازدواج گذاشتیم خودش اومد، قبلا با تلفنی صحبت کرده بودیم، خانواده‌اش اومدن، بعد که خودش اومد ما خودمون همدیگه رو دیدیم، دوبار که با هم صحبت کردیم، بعد دیگه تصمیم گرفتیم که ازدواج کنیم. بعد عقد کردم، یعنی اصلا جشنم گرفتیم، جشن عروسی گرفتیم، خودش برگشت کانادا. در طی این 2 سال هم دو بار اومد، یعنی یه بارش که به مدت 4 ماه اومد، به خاطر اینکه به من خیلی سخت می‌گذشت در اون مدتی که نبود، چون یه سال کارم درست نشده بود و منم میگفتم که خب واقعا خیلی برام سخته، چون همون موقع می کار میکردم.
حالا متوجه هستم، چون یه مقدار وقتمون کمه، جزئیاتش رو ازش بگذرید. برام این دو دفعه اومدن، حالا بعد از اینکه شما اومدید کانادا با چه مسائلی یه مقدار متفاوت از اون چیزی که انتظار داشتید یا در ذهن داشتید روبرو شدید، یا هیچی، همه چی خوب بود؟
نه خب خوب نبود. یه چیزی که بودش که خب خیلی ایرادی که میگیره این هستش که مثلا خیلی بدترین چیزش همون زبونن هست، یعنی مثلا وقتی زبونن، یعنی اختلافی پیش میاد، یعنی که من باهاش اختلاف نظر دارم، نمیاد بشینه که با هم حل کنی، یعنی میخواد همش به من تاکید کنه که نه من درست میگم، یعنی تو مثلا متوجه نیستی، تو نمیفهمی، من مثلا میدونم. یه حالتی که حالا نمیدونم این به خاطر اینکه فکر میکنه که شاید سنم بالا، مثلا
خب من 12 سال بالاتر هم مادر کنترلینگ داشته، بنابراین طبیعیه که کنترل رو یاد گرفته و ضمناً میخواد کنترل دست شما بده، ولی گرفتاری است. شما چند تا خواهر برادر خودتون دارید؟
من دو تا برادر کوچیک‌تر خودم دارم، یکی 5 سال، یکی هم 9 سال.
اون وقت ایشون چند تا خواهر برادره؟
اینم 7 تا بچه هستن که این فرزند پنجمه، 3 تا پسر هستن، 4 تا دختر.
نه متوجه. خب حالا چه خبر است بینتون عزیز؟
خب میگم مثلا موقعی هستش که، یعنی الان مخصوصا بعد از بچه داشتن، خیلی اختلاف توی تربیت بچه ها داریم. یعنی از همون زمانی که من رفتم کانادا خیلی سعی کردم خودم رو مادر فعالی باشم، چون خودم هم دوست داشتم واقعا کار بکنم، خودم رو وارد محیط بکنم. در اونجا فرصتش نشد، حتی میخواستم وارد دانشگاه بشم که فرصتش نشد، چون که مهاجرت کردیم اینجا و بعدش هم که تقریبا به فاصله یه سال تا جا افتادیم و خونه خریدیم بچه دار شدم. ولی خب از همون زمانش، حتی وقتی بچه دار شدم، مشکل من این شروع شد که همش من گفتش که نه تو هیچ کاری نمی‌کنی، همه کارا به دوش من هستش، من میرم کار میکنم، پول میارم، و تو نشستی مثلا بچه فکر میکنی که مثلا بچه داری، اینو یه آدم بی سوادم میتونه بکنه. خیلی مثلا به نوعی منو مثلا خورد میکرد، سرکوب میکرد. اما مسئله مهم اینه که توی محیط بیرون، وقتی که مثلا با اطرافش یا با دوستی، وقتی من نیستم، خیلی از من تعریف میکنه، یعنی قبول داره که همه کارا رو مثلا به عهده منه، خیلی نمیدونم از خونه داری، از بچه داری، یعنی که میگه که حتی توی بیزینس خیلی کمکش میکنم، جوری که همه مردم یعنی میگن که آره نه واقعا خیلی همسر خوبی داری، مثلا خوش با حالت، خیلی شانس آوردی، خیلی مثلا مهربونه، خیلی، چون چیزی که هست خب در وقتی که با اطرافیان هست خیلی بگو بخنده، ولی مسئله جدی و خانواده که پیش میاد نه، اصلا کاملا فرق میکنه دیگه، یعنی نمیدونم دوگانگی شخصیتی داره خیلی عذیت هم
نکنه. نه دوگانگی شخصیت نرسم، ایشون یاد گرفته در بیرون یه روابطی رو بر اساس ظاهر که آداب است و تعارف عمل کنه، تو خونه که میاد مقدار زیادی خودش بشه، آدمی است که لباس تنش شیکه، لباسشو در میاره، حالا لباس زیرش کثیفه یا پاره است، حالا اون مسئله نیست. چه خبر است بینتون عزیز؟ چون ما چند
دقیقه مثلا چیزی که هستش، مثلا مشکلی که، یعنی من برای دخترم مثلا 3 سالشه، خودش توی اتاق تنها میخوابه، بعد این از من ایراد میگیره که تو چرا چراغ خواب خیلی نور کمی روشن میذارم. ایرادش اینه که نه تو چرا اینو عادت دادی که با چراغ بخوابه، در صورتی که خب من واقعا دلم، وقتی دخترم میگه نه مامان چراغ خواب، همون که تنها میخوابه خودش و مثلا شب بخیر میگم، خب من میگم حالا چراغ خیلی کمم روشن باشه، من فکر میکنم ایرادی نداره، چون که خب این راحت بخوابه، یا شبم چراغ روشن باشه که اگه من میخوام سر بزنم هم مجبور نشم چراغ روشن کنم. اون ایراد میگیره که تو مثلا اینا رو برادرت کردی.
خب بگید برادرت کردم، منم شما اشکال نداره اون کاری که کردی درسته، بعد میگه برادر بگید ببخشید برادرت، خب چی میشه بعدش؟
خب نه میگه که
برادرت به چی کردی؟
خب میگه که چرا مثلا بعد اینا رو جزء ولخرجی من میدونه، یعنی بیشترین ایرادی که از من میگیره میگه که تو آدم ولخرجی هستی به خاطر اینکه خودت کار نمی‌کنی، در صورتی که الان من بچه‌ها میرم توی اسکول، من تا ساعت اگه بگم که از مثلا 7 روز هفته شاید بگم 3 روزشو دیگه به صورت فول تایم، یعنی از 10 تا 4 که بعدش بیام بچه‌ها رو بردارم توی مثلا شرکت با خودش هستم، کارهای دفتری رو خب تا حدی که یعنی واقعا بتونم انجام بدم انجام میدم، بعد میام خونه تازه کارهای خونه داری و غذا درست کردن و مثلا دوست دارم وظیفه مادریم هم داشته باشم، اینا رو همه رو انجام میدم. مواقع عادی باز قبول داره، میدونه که من واقعا همش بودو با دو تا بچه کوچیک، ولی موقعی که میگم تا یه اختلاف یه چیزی دیگه فوری مسئله رو میمون میکشه، نه چون تو پول در نمیاری برای همین برات مثلا ارزش نداره پول، علاکه چراغ رو روشن میکنی، اصلا حساب کتاب پول رو نمیدونی، چی ارزش پول رو نمیدونه. و ایرادم بعد مثلا ایراد میگه که نه البته تقصیر تو نیست، این برمیگرده به خانواده است و اونا بهت یاد ندادن که چجوری مثلا پول خرج کنی.
حالا هدف ایشون که تحقیر شماست اگر این گونه است، و بعد آیا آدم خسیسیه یا نیست؟
خب از نظر من هستش. خودش میگه نه.
خیلی خوب، حالا من کاری ندارم به ایشون، از نظر شما هست. برای وگرنه کسی سر یه چراغ خوابی که تو اتاق دخترش هست که مثلا فرض کنید 2 دلار حساسی که داری پول خرج میکنی، خب این حرف درست نیست. برای بچه دوست داری که چراغ روشن باشه، شما دوست داری تماشا رفت، برای همچین نور کمی نه مسئله است نه مشکل آفرینه. بذار پیام ها رو بشنویم، ولی لطفاً به من بفرمایید یه ذره مسائل اساسیتون رو و یه ذره خلاصش کنیم که به جایی برسیم. لطفاً روی خط باشید. شنگارجمن با ما باشید.
3 میلیون 3 میلیون 3 میلیون.
چی میگی عمو جون؟
اسم بادی شاپو میگم. 3 میلیون 3 میلیون 3 میلیون.
حالا چی میگین؟
حالا شماره تلفنشو میگم.
واه، مگه میشه؟
حالا که شده.
دستن در کاران با تجربه بادی شاپ 3 میلیون با بهره‌گیری از پیشرفته ترین دستگاه ها برای تعمیر اتومبیل شما در خدمتتان هستند. تلفن 310 3 میلیون، 310 3 0 0 0 0 0. در 5214 وست پیکو بولوارد، در بادی شاپ 3 میلیون از بهترین سرویس و مناسب ترین قیمت بهره مند می شوید.
واه، مگه میشه؟
حالا که شده. بادی شاپ 3 میلیون 310 3 0 0 0 0.
فراموش نکنید مهناز هاشمیان بدون هیچ گونه هزینه شما را برای گرفتن وام یاری می‌دهد. 1-800-573-6379 1-800-573-6379 داخلی 327.
رستوران شیرین در وودلن هیلز، تنها رستوران متفاوت ایرانی با محیط دلپذیر و خانوادگی، آماده پذیرایی از شماست. رستوران شیرین از شنبه شب تا شنبه شب با موزیک زنده. رستوران شیرین با پارکینگ و دیلیوری رایگان. تلفن 818-887-6353 818-887-6353.
رستوران شیرین در وودلند هیلز، تنها رستوران متفاوت ایرانی با محیط دلپذیر و خانوادگی، آماده پذیرایی از شماست.
رستوران شیرین فقط از گوشت تازه بدون هورمون استفاده می کند.
رستوران شیرین در شماره 21-826 ونچور بولوارد بین کنوگا و توپنگا.
تلفن رستوران شیرین 818-887-6353 818-887-6353.
گام به گام با دانش‌پژوهان جوان، برنامه‌ای برای خانواده‌ها و جوانانی که در جستجوی ورود به دانشگاه‌های آمریکا هستند. هر یک شنبه از 8 تا 9 بامداد از رادیو ایران KIRN 670 AM.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای شما که گفتین، یعنی حقیقتش مشکلات ما خیلی سر مسائل کوچیک و جزئی هست، واقعا خیلی بی اهمیت باشه، ولی وقتی که خب بحث میکنیم و بحثمون بالا میگیره و میگم تا حدی میشه که یعنی اصلا من نمیدونم، اصلا واقعا یعنی پیش خودم فکر میکنم که باید این حد باشه که باش زندگی کنم، به زندگیمون ادامه بدم.
هرزم چرا سر مسائل جزئی کم اهمیت نمیشینید، یه ذره یه دفعه حرف بزنید یا با یه کسی که نظرتون رو مشخص کنه و بعدم این یه طرف دوم ریشاشو پیدا کنین. حالا سوال من، یک، شما فکر کنید که ایشون از ازدواج با شما خوشحال یا پشیمون؟
نمیدونم.
نگید همینجوری. یه ذره ببینید، یه گرفتاری همین است که نمیخوام. اینا این مسئله اصلیه. یه زمانی است که کسی با این راحت نیست. برای شما دو تا بچه 4 سال و نیم و 3 ساله دارید، دیگه وقت این حرفا نیست. روابط جنسیتون با هم چطوره؟ خوب، بد، متوسط؟
میشه گفت متوسط و تقریبا داره بد میشه. یعنی خب وقتی من خودم وقتی منو میرنجونه اصلا هیچ علاقه‌ای ندارم، یعنی اصلا احساسی دیگه نمیشه.
نه خب ببینید، با دلیل که نمیشه مسئله حل کرد. مثل اینکه بهشون وقتی ایشون من ناراحتی بهش پول نمیده. ببینید این یه گرفتاری بزرگ، نه که نظرتون رو نمیفهمم، ولی متاسفانه علت یه موضوع، یعنی علیت رو با واقعیت نباید اشتباه کرد. وقتی رابطه بده خب کار خرابه. حالا فرض کنید و لطفا دقت کنید، باز من نگید نمیدونم، الان ایشون میامدن رو خط، دو تا اشکاری که به شما میگرفتن چی بود؟
همون بزرگ بهترینش اینه که میگه که آدم ولخرجی هستی و حساب کتاب نداری.
نکنید عزیزم، خرجو بذار که من بگمش دستتون. اصلا نکن.
خب الان جدیداً این کارو کردم.
نه 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 صبر. نه جواب من اینجوری ندید. خب این که حرف شد اصلا بگید من از این بعد نه پول میخوام نه چیز. خرجو به تو میگم چی میخوای میخوای بخری میخوای نخ. چی میشه فکر میکنید؟
میگم تا یه مدتی مثلا خودش میکنه، بعد خب وقتی میبینه که کار داره نمیرسه به من میگه نه دیگه تو برو بخر، برای اینکه میگه
خب خب موقع هر وقت بگی تو بگو چی بخر من میرم میخرم. برام وقتی که نمیتونی شما رو بگیر ولخرجید. میدونی میخوام چی بگم؟ نکنید عزیز، چون شما بچه اولید، یاد گرفتید یه مقداری کنترل رو. دو تا خواهر برادر 5 سال 9 سال کوچیک‌تر داشتید، مادریتون رو کردید.
ایشون
دو تا برادر. ایشون هم بچه هفتمه،
اون
پنجم. تو خانواده هفت نفره تنها چیزی که یاد گرفته سروایوال. یاد گرفته سروایو بشه، فرضش هم بر این است که همه دارن دروغ میگن، همه واقعا میذارن در نظر استفاده و سوء استفاده میکنن.
بله اینو خیلی میگه، یعنی همش مثلا میگم همین دو روز پیش اصلا اختلافش این بود، من یه دو روز بچه‌ها رو بردم بیرون، یعنی رفته بودیم دیزنی‌لند، اومدیم بعد لباساش چون که کثیف بود من میگه که تو چطور لباسای خودتو شستی ولی حاضر شدی که منی که میرم مثلا پول در میارم و بدون لباس بفرستی، در صورتی که مثلا اینجوری درست نیست به خاطر اینکه من نرسیدم، من همیشه توی شرکتش اصلا خودش میبینه که همش دارم هی کار میکنم تا حدی که میگم.
خیلی خب، حالا شما احتمالاً ببینید عزیز، احتمالاً اگر چنین، البته من گزارش‌های شما رو خیلی دقیق نمی‌دونم، شما بیه آدمی هستید که همیشه خودتون برای دادگاه آماده می‌کنید، ولی همسر شما خشمگین، طلبکار، ناراضیه، درسته؟
بله.
شما با یه آدمی روبرو هستید با این مشکلات، اگر نرید کمک بگیرید گرفتاری است. آیا حاضر هستیشون با کسی بره حرف بزنی و صحبت کنی یا نه؟
فکر می‌کنم حاضر، برای یه بار حتی من خودم گفتم که واقعا من احتیاج دارم که برم با یکی صحبت کنم، چون که خیلی دیگه داره بحث.
نه متوجه هستم. خیلی خوب، حالا شما کدوم شهر زندگی می‌کنید؟
ما تارزانا هستیم.
خب شما پس لس آنجلسید. من نمی‌دونم چرا فکر کردم کانادا. خب عزیز، خیلی خوب، بنابراین به نظر من اصلا شما یک دقیقه هم صبر نکنید، اینجا هستید کمک بگیرید عزیز. ببینید شما راهی رو که شروع کردید یه ذره بیراه است، اگر ادامه بدید هر چهارتایی میفتید تو چاه، برای اینکه آمادگیشو دارید و نشون میده. اگر یه ذره کمک بگیرید احتمالاً دو تا چیز حل میشه، یکی اینکه با تقسیم کار اینقدر با هم دائما در تضاد و درگیری نیستید، و دومی که یه ذره چرایی موضوع رو باید فهمید. خیلی از اوقات چرایی مسئله است که تکلیف کار رو روشن میکنی، که من بهتون پیشنهاد میکنم حتما ایشون رو راضی کنید، نه اینکه به صورتی فکر کنید فرمانی، ولی یه تراپیست خوب پیدا کنید و برید. امیدوارم بتونید کمک بگیرید، اگرم نداشتید من تلفن کنید با کمال میل بهتون معرفی میکنم، ولی اون چیزی که میخوام به شما بگم این راه رو تنها نمیتونید برید عزیز، از پا در میاد. و بعدم شما با یه ویژگی های به هر حال جامعه ایران و تفاوت سنی که داری تو، نوع زندگی که داشتی تو، اینها با هم همخوانی زیادی ندارید، ولی چون دو تا بچه دارید تو، ازدواج کردید تو، 9 سال با هم زندگی کردید، باید تمام نیرو و کوششتون رو به کار بگیرید که این زندگی رو بسازید، حتی اگر در یه زمینای ناراضی هستید، حتی اگر یه مقدار باید روی یه چیزایی به دلیل اینکه نمیشه به یه سازگاری و توافقی رسید در حقیقت سازش کنید تا ازش بگذرید. یه ذره کار مشکل هست ولی به نظر من شدنی است، ولی راه دیگرتون جنگ و جدایی، همه هر چهارتاتون از پا در میاره و مسائل و مشکلات جدی هم براتون به وجود میاره، به علاوه با یه اشاره‌ای که به ماجرای خانواده ایشون و مادرشون و کنترل بودن و اینا کردید، باید آماده باشید که ایشون این مقدار، اگر ایشون اونجوری که بر اساس حرفای شما من به این نتیجه رسیدم که خشمگین و طلبکار و ناراضیه، خیلی سر به سرش نمیتونید بذارید و الا به هم میریزه، شما هم به هم میریزه و شما هم جنگی که میکنید یه جنگ سطحی است و آخر کار بازنده بازنده خواهید بود. بنابراین جنگو بذارید کنار، کوشش کنید ایشونو بیشتر بفهمید، چرایی رفتارشو پی ببرید و یه روانشناس خوب پیدا کنید و برید سراغش. امیدوارم که هر چهارتون بتونید راحت حاصل بشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت.
بذارید شما نظرتونه که
دوستایی
با هم برید.
حتما اصلا بهتر است که با هم برید. یعنی بهترین کار این عزیز، برید اونجا یه ذره، ولی نرید در مسیر دادگاه، برید ببینید که واقعا حاضر باشید یا آینه بردارید و یا روانشناس برای شما آینه بشه یا آینه بگیره جلوتون ببینه واقعا کی هستید و چی هستید، و او هم بگیره و ببینه چی کار دارید میکنید. ایران رو و گذشته رو و خانواده رو باید پشت سر بذارید و الا از پا در میایید، برای که کاملا پیداست عزیز، کاملا درست مثل دو تا آدمی مونن که تمام عمرشون راه رفتن، حالا اومدن تو اقیانوس هم میخوان راه برن. حرفاتون پیداست، یعنی شما با وجودی که مدتی است اینجا تشریف دارید و نوع روابط زندگی زناشویی دید، هنوز پیداست که اون پای، نه که اشکالی هم بتونیم بگیرم، یعنی هنوز پیداست که نوع گفتگویی دارید که آدم ها توی ایران در چارچوب گفتگوهای زناشویی دارن. با این محیط و اون شرایط خودتون نزدیک نکردید و این میتونه مسئله باشه برای هر دوتاتون. اینی که با یکی کسی صحبت کنید، امیدوارم که این مشکل یک بار برای همیشه حل بشه. برای خوشحال شدم با تو صحبت.
پس من زنگ میذارم که
آخر... اگر خواستید لطفا، البته این 3-4 روز که تعطیلی است ان شاءالله از سه شنبه بعد.
ممنون.
خواهش می‌کنم، تمنا می‌کنم. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من در مورد دختر 4 سال 8 ماه
میه. باید لطف کنید بلندتر صحبت کنید. ممنون میشم. 4 سال 8 باش یه دختر. اون یکی جان.
دو تا سوال داشتم. یکی در مورد مدرسه است، یکی یه رفتار جدیدی که ازش دیدم.
اولا شما چند فرزند دارید ببخشید؟
من یه دختر یک ماه و 10 روزه هم دارم.
بله.
یعنی دو تا دختر دارم.
میفرمایید.
یکی در مورد مدرسه است که اینجا تو کانادا هستیم ما. هم مدارس فرانسوی هستش هم انگلیسی. ما واقعیتش تو هر دو مدرسه ایشون رو ثبت نام کردیم ولی نمیدونیم که کدوم بهتره برات، یعنی بهتره که ایشون بره مدرسه انگلیسی یا فرانسه که تا سال چهارم فقط فرانسه هستش. از سال چهارم تا آخر
بسب کنیم مدارسی که انگلیسی فرانسه باشه نیست؟
نه هر دوش رو داشته باشه هستش ولی پرایوته. خب ما پرایوت نمیدونیم.
شما کدوم شهر هستید؟
ونکوور.
خب نه من فکر کنم که ببینید ونکوور ماجرای زبان انگلیسی عزیز. اگه اون ور بودید قصه شرق کانادا متفاوته. اصلا تردید نکنید که باید انگلیسی باشه. بین انگلیسی و فرانسه که باید انگلیسی رو انتخاب کرد. ولی اگر در فرانسه هستید و بچه استعداد و امکاناتی داره و بچه باهوشه میشه مدارس دو زبانه رو گذاشت برای که اونجا دو تا زبانه که زبان در حقیقت اون کشوره. ولی در شرق بیشتر تا غرب. اینی که ونکوور تشریح به نظر من حتما زبان انگلیسی. حتما اصلا تردید نکنید عزیز. امریکا کانادا رو مردم به زبان انگلیسی میشناسن، کانادا رو که مردم به فرانسه نمیشناسن. این فرانسوی‌ها هستن در اون منطقه که این نظر رو دارن و یا این حال رو و یا این دو زبان رو دارن.
خیلی ممنون. بعد سوال دوم من اینه که من پریروز ساعت 5 بعد از ظهر اومدم دیدم دخترم تو اتاق درس بسته. اومدم تو گفتم نه مامان نه من دارم یه بازی میکنم. من به زور اومدم تو، یعنی سعی کردم با یه ترفندی بیام تو. گفتم که چه خبره که بازی میکنی؟ خوابته بود تو تختش. گفتم من فکر کردم تو خوابی. گفت نه ماما نه خواب نیستم، من دارم یه بازی میکنم میام. بعد من پتو رو زدم کنار، دیدم این دختر من خوابیده با پلیس ولی زیرش رو یعنی شورت و شلوارش رو در آورده همینجور لو خوابیده زیر پتو. بهش گفتم داری چی کار میکنی؟ این چه بازی داشتی چی کار میکردی؟ گفت این یه بازیه برو بیرون من الان میام. گفتم که نه این چه بازیه. هر چی ازش سوال کردم هیچ جوابی به من نداد.
چرا اصلا اینقدر دنبالش رو گرفتید عزیز؟ حد اکثرش این است که یه مرحله از تچ و لمس خودش بوده و خیلی هم عادیه، هیچ عیب و ایرادی هم نداره.
بعد همون شب دوباره ساعت 4 نصف شب یهو دیدیم این اومد تو اتاق ما. بعد پدرش فکر کردش که این دستویی داره. گفت بودو بریم دستویی داری بیا با هم بریم دستویی، چون بعضی وقتا شبا میترسه سیفونه تو والدو بزنه صداش زیاده میاد ما رو صدا میکنه. بعد دیدیم که این دوباره لخته یعنی سلوار دوباره پاک نیست، درستش هم این تو اتاق ما پاشده. بعد من اومدم بهش گفتم که تو دستوری داشتی؟ گفت نه دیدم دوباره همین فکر کنم نمیدونم در پرده بود خوابیده بود نصف شب چهار صبح چون با پدرش خوابید اون قشنگ برای شتاب کن کاملا خواب بود که اون بلند شد اومد. نمیدونم چهار صبح این دوباره همین کارو کرده بود در ورده بود.
حالا اصلا خودتون اذیت نکنید، اصلا به دو تا دلیل میتونه داشته باشه. یه دلیل این است که چون بچه کوچولو دارید و اون رو لخت و اینا دیده، یه حالت بازگشت و ریگرشن بچه‌ها دارن، یعنی برگشت و بازگشت دارن. خیلی هم عادی و طبیعی است برای که می‌بینه اونه که مرکز توجه هست و همه چیز شده اون و بنابراین این اوریان بودن رو فکر می‌کنه از این طریق می‌تونه با اون رقابت بکنه و مانند اونش. دومش این است که احتمالاً یه مقداری با خودش دست میزنه و احتمالاً به خاطر اون دست زدن یه احساس خوبی میکنه و در نتیجه اون بازیش. هیچ کدوم از اینا مسئله نیست که شما اصلا خودتون اذیت کنید، بنابراین آزادش بذارید چون هر دوتاشون هم دختر هستن این گونه باشه. ولی اینقدر پاپیش نشید، دنبالش هم نگیرید، یعنی به نظر اصلا فرقی نمیکنه، اصلا اهمیت تو چیزی نشد عزیز. شما به هر دوتاش نگاه کنید، یک به این نتیجه رسیده که این بچه لخته، بعدن دیده شما بهش شیر میدید، همه اینا دست به دست هم داده به او این پیامو داده برای که تو ذهن کودکی خودش نتیجه گیری کرده که ای لخت باشی شاید بهتره. دوم تو این سن و سال بچه ها گرفتار خودارضایی و مستربیشن هستن، ولی اصلا موضوع مهمی نیست که شما بهش اهمیت بدید یا بخواید براش کاری بکنید یا اصلا کاری ضرورت داره براش انجام بدید. بنابراین اصلا راهاش کنید و اصلا از تکرارش هم نه بترسید، نه خطری داره، نه اشکال داره، نه هیچی. هرچی به روح خودتون نیارید تو عادی وانمود کنید. و اگر میتونید دورا دور یه نگاهی بکنید چیه، ولی فرقی نمیکنه. فرض کنید هر کدوم از اینا باشه. خیلی از اوقات هم بچه‌ها برای خودشون یه بازیایی با خودشون دارن، یه فانتزی دارن. فقط تنها سومی که نمیخوام نگرانتون کنم، گوشه ذهنتون باشه که اتفاقی براش نیفته، کسی دست بهش نزده باشه.
نه.
بنابراین باید مطمئن باشید که هیچ وقت او رو تنها با یه مردی یا پس دختری که سنش بالا باشه نگذاشتید که از اون بابت نگران باشید. بلا فقط برخی از اوقات فقط یه کنجکاوی است و همین.
بله. بعد آقای دکتر ایشون خیلی ناراحتن که یه خواهرم، یعنی ظاهرا خیلی خوشحال همیشه دوام که خواهر داشته، ولی از توجه من خیلی ناراحت.
خب دیگه
هری شبا چمدونش رو بسته بود، میگه من دارم میرم این خونه، تو منو دوست نداری، تو همش اونو بغل کردی. گفتم خب من مجبورم اینو بغل کنم که بزرگ شه. ببین تو رو همش بغل کنم تو ناراحت میشی، میری از بغل من، ولی این کوچولوه. خیلی از این بابت ناراحت.
خب قرار نبود شما باید یه اصولی رعایت میکرد عزیزی. تمام کاری که من شما باید بکنیم وقتی بچه اول داریم، اونم وقتی فاصله زیاده. ببینید یه دلیلی که من این همه اصرار دارم فاصله کم باشه برای که حسادت و رقابت اینقدر شدید و سنگین نیست. دوم قرار این است که شما بچه اولتون رو آماده کنید که میگید کردید. سوم وقتی که بچه میاد شما تا اونجایی که ممکنه باید توجهتون به او داشته باشید. بچه‌ای که الان شما دارید 14 سال 16 سال 18 سال خوابه، بنابراین تو اون ایام بهش برسید. بعد از اون همسر شماست که اصلا باید یه مقدار کار و زندگیشو بذاره، یه توجه ویژه‌ای به دخترش بکنه، نه جزر فیزیکی چون تو سن بدیه، و در نتیجه به اون پیام رو بده. 2 تا 4 ماه معمولا طول میکشه تا بچه‌ها بتونن وجود بچه تازه رو بپذیرن و خاطرشون آسوده بشه که محبت سر جاشه. ولی معمولا بچه فرضش بر این است که منو دیگه نمیخواد. درست مثل اینکه شما بیاد خونه ببینید یه زنی تو خونه است. خب شما هم چمدونتون ببینید میرید دیگه. و دقیقاً در همون کار میکنه. علتی که من این همه رو خط رادیو درباره بچه اول و دوم و سوم که حتماً با هم متفاوتن و عامل بسیار مهمی است تو زندگی و اینقدر مطالعه و تحقیق و کتاب دربارش هست، برای که خیلی هم روشنه. شما زن شوهر بودید که بچه اولو تربیت کردید، الان بچه دومتون بیش از اونی که تحت تاثیر شما و همسرتون باشه تحت تاثیر بچه بزرگترتونه، و تازه بعدش هم که بزرگ بشه اصلا اونا هستن که با هم بازی میکنن و هم یاد میدن و اصلا یاد میگیرن. بنابراین معلومه که اینکه شما بچه اولید و دومید همینقدر جاتون عوض کنید 70 80 90 درصد حتی شخصیت شما به هم میریزه و تغییر پیدا میکنه. و این عامل مثل هر عامل دیگه‌ای که زنید یا مردید، سفیدید یا سیاهید، فقیرید یا ثروتمندید، پدر و مادری دارید، دعوا میکنید میکنن تو زندگی موثره. علت که این عرض کنم، چون برخی از اوقات کم لطفی از نایه دوستان میشنوم که اصلا تعجب آوره برای من که چرا متوجه نیستن که این بچه اول دوم سوم چهارم مهمه. هزاران ده ها هزار تجربه است. الان شما فرض بفرمایید که بچه اول شما در یه دورانی رو پشت سر میذاره که اگر همینجا بچه رو تموم کنید، دو تا بچه داشته باشید، بچه دوم شما اصلا تجربه نمیکنه. الان یه دفعه متوجه شده که منی که مرکز و محور خانواده بودم و پدر و مادر رو همه دور من میچرخیدن، حالا یه کسی دیگه اومده که در آغوش مادره، تازه هر کسی هم که میاد راجع به اون حرف میزنند و توجه به اون دارند و اونی که اصلا موضوع و مسئله است. اصلا یه همچین اتفاقی برای هر کس تو هر جای زندگی بیفته، تو کار بیفته، تو خانواده بیفته، تو مهمونی بیفته، همه ما رو به هم میریزه. آدمای بزرگسال چرسه بچه. بنابراین شما کاملا جبران کنید و ضمناً کوشش کنید برای اینکه شما و بچه رو راه کنه، او رو با دوستانی که خوب و خوش هستند و برنامه‌های جالب بگذارید که او متوجه بشه که دوستش و اون کار و اون بازی و این پارک و اون استخر و اینا هم براش تو زندگی وجود داره، نه اینکه فقط همه چیز مادرمه که مال من نیست. بنابراین از یه طرف همسر شماست که باید نقش فوق‌العاده‌ای داشته باشه، از جانب دیگه شبکه دوستا هست که باید او رو پرش بکنه تا دست از سر شما برداره. ضمناً هر وقت هم که اوقات فراغتی پیدا میکنید شما متوجه اون باشید. ضمناً خیلی از اوقات هم میتونید در حالی که این یکی رو مثلا تو بغل دارید تو شیر میدید به اونم بگید تو بیا کنار من برای که دلم میخواد مثلا تو هم تو بغل من باشی، یا سرتو بذار اینجا رو زمین بشینید که هر دوتاشون بتونید در آن واحد داشته باشید. و به هر حال این گرفتاری است که تقریبا هیچ بچه‌ای نیست. اصلا حتما همه بچه‌ها با اومدن خواهر برادر دوم به هم میریزن، برای که تمام روابط به هم میرزه. درست پس که شما تو خونه نشستید یه 20 تا مهمون رو درواسی دار بیان، خب اصلا نوع لباستون و برخوردتون و آرایشتون و غذا آوردن و خوردن و پختنتون همه چی عوض میشه. و این دقیقاً اون اتفاقی است که براش افتاده. تعجب نکنید، عادیه. اون کارهایی هم که داره میکنه برخی از اوقات دقیقاً به همین دلیله. یعنی مسائلی است که الان که اشاره فرمودید نشون میده بیشتر چون اون رو میبینه که لباسشو عوض میکنه، تو قند جنم دایپر داره و چنین و چنان هست، او هم این در جهت اوریان بودن خودش داره حرکت میکنه. ولی هر کدومش باشه هیچ اهمیت داره. برای خوشحالم باهاتون صحبت.
خیلی ممنونم.
تمنام میکنم. خواهش. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
وای نگاه کن سارا ماشالله چه پوستی داره.
این پوست برگ گل سارا به خاطر لیزرهای دکتر رشدیه.
چه لیزرهایی؟
بهترین لیزرهای جوانسازی پوست و جدیدترین لیزرهای از بین بردن موهای بدن بدون درد با نتیجه عالی.
تلفن دکتر رشدی رو داری؟
آره دکتر منوچهر رشدی 310-444-1446. هم تخفیف مخصوص داره هم شنیدن با خرید یه پکیج زیر بغل یا بیکینی لاین مجانی هم میده. 310-444-1446 یادت نره ها.
کمدن هاوس آف بیورلی هیلز برنامه های فرهنگی و هنری خود را با مدیریت خانم زهرا مستشاری اعلام می دارد. دوشنبه های هر هفته گرد همایی اعضای انجمن همبستگی مشاغل، سه شنبه دوم سپتامبر جشن همدانی ها، جمعه 29 و شنبه 30 سپتامبر امیر رسایی، پیمان مسعود، هنرمند ارزنده فتانه، حسن تشکری، کاظم رزازان و گروه رقص در کمدن هاوس. یک شنبه 31 آگست نمایش از ایز برنامه از علی فخردین و یارانش. پنج شنبه، جمعه و یک شنبه ها حسن تشکری، رزازان و هنرمندان محبوب در کمدن هاوس بدون موزیک چارج. تلفن کمدن هاوس 310-285-98-48 310-285-98-48 کمدن هاوس.
به یک اطلاعیه بسیار مهم از budgethealthinsurance.com توجه فرمایید. بیمه سلامتی PPO بدون دیداکتبل از شرکت بسیار معتبر برای سنین بین 19 تا 29 ماهیانه فقط از $51 به بالا، برای سنین بین 35 تا 39 ماهیانه فقط از $72 به بالا، $500,000 بیمه عمر 20 ساله برای سن 35 سال ماهیانه فقط $25. برای اطلاعات بیشتر لطفاً با تا نمای budgethealthinsurance.com تکرار میکنم budgethealthinsurance.com و یا شماره رایگان 1-800-306-1200 1-800-306-1200 با من ابراهیم ثابتی تماس بگیرید. لطفاً فراموش نفرمایید بیمه سلامتی و بیمه عمر مناسب و ارزان فقط از budgethealthinsurance.com 1-800-306-1200
0-7-34-906 قیمت ها متغیر است.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در جنوب کالیفرنیا هستن میرسونم که کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت رو از چهارشنبه 10 سپتامبر در منطقه اورنج کانتی خواهم داشت. محل برگزاری این کنفرانس اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی در شهر ایرواین هست. سخن درباره چگونگی شکل و فرم گرفتن شخصیت، تغییر شخصیت یا چگونه میتوان خود را تغییر داد. چهارشنبه 10 سپتامبر در ایرواین. کنفرانس چرا آزاد و آزاده نیستیم؟ نگاهی به موضوع آزادی و آزادگی ما ایرانیان در داخل و خارج از کشور طی 100 سال گذشته بعد از انقلاب مشروطیت 906 یا 102 سال گذشته که مورد بحث چند ده نفر از دوستان هم در برنامه تلویزیونی بوده و هست و ناچار نگاهی روانی اجتماعی به مسئله آزادی و آزادگی که در این کنفرانس از پنجشنبه 11 سپتامبر در المپیک کالکشن آغاز خواهد شد. هر دو کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر خواهد بود، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین با آقای دوستانی که در منطقه سیاتل واشنگتن و شهرهای اطراف هستن میرسونم که روز جمعه 12 سپتامبر در بلویو کامیونیتی کالج در شهر بلویو نزدیک سیاتل واشنگتن هستم و عنوان سخن من که از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر هست در قربت غرب هست. موضوعا و مسائل مشکلات مهاجرت ایرانیان در امریکا. و روز شنبه و یک شنبه 13 و 14 در ونکوور کانادا، شنبه 13 11 تا 3 بعد از ظهر راز و رمز موفقیت و اعتماد به نفس، 5 تا 9 بعد از ظهر خانواده امروز، گفتگوی درباره موضوعها مسائل و مشکلات زندگی زناشویی، یک شنبه 14 سپتامبر 2 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 6 ساعته کودک در اون با 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی. محل برگزاری این سه کنفرانس در ونکوور کانادا در کپیلانو کالج یا کپیلانو یونیورسیتی در ونکوور کانادا است. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید.
الو سلام.
سلام. متشکرم. من صداتون رو خیلی آهسته دارم عزیز، بلندتر صحبت کنین، سپاسگزارتون میشم.
من یه سوال داشتم فکر میکردم راجع به ایر فورس، من میخواستم بدونم چی فکر میکردی راجع به.
من فکر میکنم چون یه فرصت یک دقیقه ای هم با هم صحبت کنیم. ببینید عزیز، من اصولا نظرم رو عرض بکنم چون این مسئله خیلی جنبه اعتقادی داره. من اصولا با نوع کاری که درش یک انسان روش نکنه، دو در چارچوب محبت و خدمت نباشه مسئله دارم. و اصولا وقتی شما درگیر یک کاری مثل نیروهای مسلح میشید که ظاهراً کارشون دفاع از مملکته، غالب اوقات در برخی از کشورها همونطور که اسم وزارتشون گرچه دفاع نذاشتن جنگ گذاشتن، قصدشون جنگیدن با دیگران و در نتیجه شما مستقیم، گرچه بقیه مردم غیر مستقیم، درگیر یه نوع محیط و بعدا روابطی میشید که با خودش مسئله جنگ و کشتار رو داره و من اصلا باش راحت نیستم به عنوان نظر شخصی، برای که فکر میکنم ما در طول تاریخ به این بازی و بهانه قربانی شدیم و قربانی کردیم و شاید اگر یه روزی مردم دنیا بگن اهل جنگ نیستیم، کسی هم جنگی نمی‌کنه. و درست است که این رو نمیخوام حمله بر سادگی من بکنید، اشکالی نره که حالا اگر ما ارتش نشیم دیگران ارتش دارن، ولی کشورهای اروپای شمالی نشون دادن اگر یک کشوری مثل سوئد از 1814 که الان نزدیک 100 بیش از 90 سال میشه در هیچ جنگی شرکت نکرده، هیچ اتفاقی هم نیفتاده، به اون صورت هم ارتشی نداره، خیلی از کشورهای دیگه هم نداره. و به نظر من موضوع رو میشه جور دیگه نگاه کرد. نتیجتاً چون اصولاً این نظام ذهنی و فکری من نیست، باش موافقتی ندارم. اینی که از این که کسی بخواد تو این رشته ها بره اوست که انتخاب میکنه، ولی اگر نظر من بخواد من باش راحت نیستم. و اگر بگه این کار رو تو دوست داری یا فکر میکنی کار خوبیه، جواب من این است نه. ولی بعدم خود ما هم باید بدونیم میخواییم چه کار باید بکنیم و باش چه برنامه و هدف و نظری داریم.
بیشتر میخواستم برم چون مثلا پول مدرسه‌م رو میده با مثلا بنفیت‌های اینجوری داره، اما به نظرشم
خب من متوجه هستم عزیزم، اتفاقا دقیقا در همین جا خودش ذره جای گفتگو داره. البته امیدوارم به هیچ کس بر نخوره، امیدوارم. اولا نگاه کنید به کسانی که وارد ارتش میشن تو امریکا رو بید. احتمالاً 90% مردمانی هستن که به خانواده‌هایی تعلق دارن که از نظر سطح درآمد و مقام و سواد پایین. این شماره یک. دوم، نگاه کنید که با یه دوره آموزش خیلی کوتاه مدت چگونه باید به جبهه برند و بکشن و کشته بشن. حرف شما میزنید همین که یه فرصت‌هایی به وجود میارن که برای کادر خودشون شما رو بهتون یه پولی میدن که درگیر یه آموزشی بشید، اونم در مسیری که اونا میخوان، و بعدن یه تعهد خدمتی خواهید داشت، همینطوری نمیتونید بیرون بیاید. خودش نشون دهنده این است که مجبور هستن برای این کار یه پاداشی بذارن که آدم‌ها رو بکشن. و از همه اینا گذشته در یه جایی مثل امریکا شاید آدم بتونه با یه نقشه‌ای و طرحی با توجه به گرانتی که وجود داره و وام دانشگاهی که بعدن اگر ما درس اون رو خوب بخونیم این هزینه تحصیل اونقدر نقشی رو نداره، بره و وام بگیره و درسش رو بخونه بدونی که خودش رو مقید کنه و به خاطر اون بره. برای اینکه اگر به من بگید که دلیل اصلی اینه، من فکر میکنم که از راه‌های دیگه حتما با اطمینان و آرامش و بدون تعهد و آزادی عمل میشه به این نتیجه رسید و دلیل نداره من چون واقعا مشکلات مالی سر راهمه ولی اشتیاق به رشد در زمینه علمی دارم، حالا بیام برم توی محیط نظامی که اونا خرج منو بدن که من مثلا هرچه بشم ولی بعدن با تعهد خدمتی داشته باشم و یه جور دیگه باید اون رو بپردازم، در حالی که اگر من در امریکا باشم تقریبا همه جا میشه رفت، حتی ای دانشجوی خوبی نباشم وامو گرفت و گرانت گاورمنت رو هم گرفت و زندگی رو یه جوری چرخوند. به هر حال خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز، ممنونم که اینم روی خط موندید، مرسی از توجهتون، ممنونم. رادی ایران بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
جناب دکتر، من می‌خواستم اوورال نظر شما راجع به شاغل بودن زن و این که جابش اینوالو با ترافل باشه چی هستش؟ آیا این خب خیلی ها اعتقاد دارن که اینجوری زندگی ابی میره مثلا یس نو خیلی نظرهای مختلف هست.
نه نه نظر, 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 نه نه نظر مختلفی که حتما هست. ببینید من برای مهرش هم مسئله دارم. اوکی. شما ببینید مسئله اصلی و اساسی این است که شما یه زمانی هست که یه آدم آزادی هستید و این آدم آزاد میتونه در این خونه یا آن خونه باشه، تو این شهر یا اون شهر باشه. بنابراین بسیار اگر علاقه مندید به اینکه در حال پرواز باشید و مرغ پرنده باشید، من مسئله نم. اما یه زمانی هست که شما میاید یه چیزی درست کنید به اسم ازدواج، اگر تشکیل خانواده میدید و مخصوصا میاد بدن صاحب فرزند میشید. بچه نمیتونه پدر و مادر قسطی داشته باشه که من مادرمو دو روز ندارم.
نه به غیر از بچه.
خب اون که اصلا من مسئله نیم. شما اگر آزادید و اگر هم ازدواج حتی میکنین، همسرت تو این کار رو دوست داره و تایید میکنی که اصلا جای گفتگو نداره، چه فرقی میکنی؟
okay.
من در لس آنجلس باشم یا در فرض کنین نیویورک باشم تفاوتی نخواهد کرد. من فقط بحثم بر اساس تعریف مسئله خانواده و بچه است. چون بچه است که نمیتونه مادر و پدری داشته باشه که برخی از وقت داشته باشه، بعضی وقت نداشته باشه.
درست.
و اونجاست مسئله است. ولی اگر اون موضوع رو بذارید کنار، چه اهمیت داره؟ کسانی که جاهای مختلف، آدمای متفاوت و شرایط دگرگون رو دوست دارن، خیلی از اوقات هم مثلا دنبال این کار هستن و ازش هم بهره میگیرن.
یعنی برای مسائل شخصی زن و شوهر، بین زن و شوهر اصولا این نباید دلیلی برای سست شدن زندگی باشه.
نه حتما میشه.
حتما میشه.
حتما میشه. ولی اگر او دوست داره که شما برید، شما میخواید برید، که حتما میشه عزیز. شما فرض بفرمایید آخه اساس خانواده، مسئله اساسیش میگن مثلا میخوایم استیبل بشیم یا میخوایم ستل داون کنیم. خود لغت ها رو نگاه کنید در زبان انگلیسی معناش عبارت از این است که ما میخوایم یه جایی بیستیم. بعد شما همسری دارید که میره، خب شما اون شبایی که نیست، روزایی که نیست، چیکار میخواید بکنید؟ علاوه یه رابطه، مسئله ازدواج یه رابطه دائمیه، مگر آدم ها یه جور دیگه بگذارن و اصلا نوع رابطه به گونه باشه که ما هم که ما یه دفعه هم دیگر میبینیم خوبه. خب اون ازدواج اوناست. ولی بیشتر مردم دنیا بر اساس اون چیزی که اسمش تعریف ازدواجه قرار با هم باشن. حالا اگر شما رفتی توی ازدواج هی بری تو بیای، یه پرسشی مطرح است که شما در این رفتنها و او در بودن نبودن شما به موضوع چجوری نگاه میکنه. اگه خوشحال میشه که شما نیستید، خودش نشون میده چه رابطه بدی دارید، و اگر خوشحال نمیشه که شما هستید، خب نشون میده که آسیب میبینه این رابطه دیگه. بنابراین اصولا این سفرها و برخی از اوقات ددرها همه رو به زحمت میاندازه. و تعریف خانواده اصولا یه تعریف جغرافیایی داره یا محیط فیزیکی داره، و به همین جاست که من اصولا با اینکه زن و شوهر یکی اینجا باشه که اونجا باش مسئله دارم. شرایط استثنایی رو میفهمم، آدمای متفاوت رو میفهمم، ولی باش راحت نیست. برای خوش آشان باتون صحبت کرد.
مرسی، ممنون،
تمنام
کنم، متشکر، خدا نگه.
رادیو ایران بفرمایید.
سلام.
سلام بفرمایید.
آقا دکتر با من هستی؟
بله خواهش میکنم بفرمایید.
آقا دکتر من خدمتتون عرض کردم در مورد دو تا مسئله که برام اخیرا پیش اومده و خیلی منو خسته کرده، یعنی دیگه در میام.
البته فقط به من گفتید دو تا مسئله، ولی من چیزی نمیدونم چون نمیخوام شما
رو فکر کنم. اولین این که من الان تقریبا نزدیک به یه ساله که آمریکا اومدم و بعد از 3 ماه من یه رابطه با یه آقای آمریکایی شروع کردم و این رابطه اولش خیلی خوب بود، ایشون خیلی اوکی بودن، و بعدش یه هایی ایشون پاشون رو پس کشیدن، گفتن که این خیلی مسئله، یعنی داستان خیلی بلندی داره که من الان نمیدونم تو این وقت کوتاه توضیح بدم یا نه. و
اصلا شما چند سالتون عزیز؟
من 25 سالم هست.
این آقا چند سالشون بود؟
ایشون 26 سالشون بود.
خب آخه این که یه رابطه، خب برای چی شما با هم دوست شدید؟ به عنوان که پسر و دختر دوست باشید یا؟
بله بله. خب البته ما اولش رابطه همون به حالت دوستی بود، بعدش ایشون گفتن که من میخوام بیشتر از حالت مثل بویفرند اند گرلفرند باشیم، ولی چون میدونستم من الان اصلا به فکر ازدواج نیستم، خودش هم میگفت من به فکر ازدواج نیستم، و هر دو تامون هم یه جور عجیبی دوست داشتیم که یه زندگی اردنری نداشته باشیم.
نه سوال من این است، شما زبان انگلیسیتون چقدر خوبه؟
خوبه آقای دکتر.
خب
بعد اینکه بعدش اون میگفت که سنس آف هیومر من هم دوست دارم و هم طرز تفکر تو دوست دارم، ولی بعدش اینکه ایشون یه سفر 2 هفته‌ای رفتن شهری که خانواده‌شون زندگی می‌کردن، بعد این دو هفته من کم کم دیدم که تکستاشون کم شده، تلفوناشون 2-3 دقیقه‌ای شده و من هر وقت که بهشون گفتم که چرا این ارتباطمون کم شده، ایشون گفتن که نمیدونم، اصلا توضیح نمیدادم. وقتی که برگشتم من هی باشون خواستم صحبت کنم، گفتن که الان وقت ندارم، الان خستم. و بعد از یه هفته از اون سفرشون من به زور تونستم با ایشون صحبت کنم و گفتم که من میخوام برگردم شهرم، چون الان تو این نمیتونم الان برای مدرسه‌ام افورد بکنم و میخوام برگردم شهرم. و من یه هایی شوک خیلی بزرگ روم اومد که اگر این رابطه اونطوری که ما فکر میکردیم خوب بود، چطور میتونه طی دو هفته اینطور کات بشه. یعنی من واقعا یه حالت خیلی دیپرشن سختی گرفتم.
دیپرشن برای چی هستیست؟ شما آمدید از سب کنید ازم، شما از ایران باشید اومدید اینجا، بعد از 3 ماه با یه پسر امریکایی دوست شدید، چرا یه دفعه فکر کردید که این یه رابطه عمیق و سنگینیه؟
آخه اینطوری پیش میرفت آقای دکتر؟
کجوری پیش میرفت؟
یعنی خودشون هم خیلی جدی بودن، طوری که من جدی بودم، ولی بعد از اون دو هفته یهویشون کویت کردن و من یه طور شوکه موندم که این اصلا چی شد، چرا اینجوری خط شد، به این خط شد. مشکل از من بوده، مشکل از این بوده که من خیلی علکی وابسته شدم یا آدم وابسته‌ای هستم. یعنی چون این دومین رابطه بود که من داشتم و اینجوری یهویی احساس کردم که واقعا این، چون من خیلی اویلیبل بودم، خیلی در دسترس بودم یا وابسته نشون دادم، ایشون خواستن کات کنن. این الان برای من خیلی سوالای خیلی
آخه اصلا این آخه این سوالا سوالایی است که اصلا سوالای واقعی نیست عزیز.
بله آقا دکتر،
من اصلا فرضم بر خب معلوم هستم شما تو دنیای ذهنی و خیالی هستی. نمیخوام بگم مثلا یه پسر امریکایی با یه دختر ایرانی چیکار داره، شما تازه از راه رسیدی، شما اصلا با اون فرهنگ و جامعه آشنا نیستی، شما زبانتون هم اصلا در چه اندازه خوبه. یه پسر امریکایی ایشون چیکاره بود؟ دانشجو بود؟
هم دانشجو بودم هم کار میکردم، کارمند بوده.
شما با کی اومدید اینجا، برای چی اومدید؟
من با خانواده اومدم آقای دکتر.
خب اومدید برای چی اینجا؟ شما می درس بخونید یا چی؟
بله الان من هم فول تایم استودنت هم فول تایم کار میکنم، ولی حالا مشکل دومم اینه که آقای دکتر مثل اینکه یه وسواس فکری پیدا کردم، چون ذهنم خاموش نمیشه، ذهنم آروم نمیشه، حتی وقتی هم خوابم یا دائما این ذهن من فکر میکنه یا یه آهنگی و چیزی میخونه پشت سرم. من شبا حتی شده نصف شب از خواب بیدار شدم دیدم این ذهنم هنوز اون حرفا رو داره تکرار میکنه، یا دارم اون شعری رو که مثلا از صبح خوندم تو ذهنم هنوز دارم اون شعر رو میخونم، با اینکه فقط تو ذهنمه، یعنی اصلا به هیچ وجه آروم نمیشم. و این الان که من میخوام ترم جدید مدرسه‌مو کالجمو شروع کنم، یه حالت خستگی بهم داده، نمیتونم، فکر کنم انرژی نداشته باشم.
شما قبلا هم همین چه حالاتی رو داشتید یا اولین بار اینو تجربه؟
نه آقای دکتر، این حالتی که میگم ذهنم آروم نمیشه رو خیلی وقت پیشم داشتم، چندین سال پیش، ولی وقتی که یه مدت آروم بودم، ولی الان بعد از این رابطه
حالا چون وقتم کم ازم بس اصلا یه دقیقه است، به من بگی تو خانواده شما وسواس بوده؟
نه آقای دکتر نه.
استراب و وسواس نداشتی؟
من خودم استراب داشتم و الان این مشکل، یعنی نمیدونم استرابم تبدیل شده به این حالت، اصلا نمیدونم آقای
استراب ازم نه. ببینید استراب شما خوابتون رو سبک کرده، استراب شما تبدیل شده به یه نوعی وسواس. خیلی ساده هستم، چیز عجیب و غریبی نیست. ماجرای این پسرم نشون میده که شما دنبال یه بازیایی میگردید که ذهنتون رو مشغول کنید و با واقعیات مسائل روبرو نشید. اگر خواستی یه وقت دیگه بیا عزیز، برای که متاسفانه من وقتم کمه، یه ذره بیشتر راجع به مسائل با هم صحبت کنیم. ولی استرابیس یعنی انگزایتی ان ابسشن پیدا کردی و اون خوابتو سبک کرده. خواب سبک سبب میشه که آدم هر وقت بیدار میشه فکر کنه داره خواب میبینه یا داره فکر میکنه، یا اصلا خواب سبک سبب میشه که تو بین خواب و بیداری مسئله داشته باشی. شاید هم احتیاج به دارو داشته باشی، شاید با یه روانشناس یا یه روانپزشک صحبت کنیم بهتره. ولی اگر خواستی یه وقت دیگه بیا با هم صحبتی رو داشته باشی. مرسی عزیز، خواهش
می‌کنم.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگویی با شما روز دوشنبه ساعت 3 بعد از ظهر. روز روزگار خوش و روز سه‌شنبه. بسیار متشکرم از عرض کنم که مدیر فنی بیان کردن مهران عزیز که دوشنبه به دلیل روز لیبر دی، که البته جسارت نباشه روز حمالان که ما هم جزوش هستیم، تعطیله. بنابراین دوشنبه برنامه های عادی رادیو نخواهد بود، برنامه موسیقی خواهد بود احتمالاً، و روز سه‌شنبه ساعت 3 بعد از ظهر در خدمت هستم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
شماره تهران با افتخار تقدیم می کند. جمعه 29، شنبه 30 و یک شنبه 31 ماه آگست با چهره محبوب موسیقی ایران طوفان. و بار دیگر ستاره جنجالی موسیقی ایران شیلا، جمعه 29، شنبه 30 و یک شنبه 31 ماه آگست با طوفان، شیلا، آرتوش و رقص عربی. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 818-985-5800 تماس حاصل فرمایید. شب که میشه هیچ کجا خبره تهران نمیشه.
هر یک شنبه ساعت 7:30 صبح دکتر حسین احمدی متخصص تغذیه مطالبی در مورد کنترل بیماری قند بدون استفاده از دارو و کاهش وزن به طور طبیعی در اختیارتان قرار می‌دهد. 1-800-555-8259.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه می توانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
Wake up Los Angeles and get set for an evening of Bollywood featuring the hottest tracks and a lot of gossip from India's Tinseltown.
This is the future, man.
Tune in this Sunday from 7 to 10 p.m. right here on KIRN 670 AM. Presenting Radio NRI's Hindi Top 40 Countdown. It's hot. Tune in this Sunday from 7 to 10 p.m. right here on KIRN 670 AM. Put your hands up.
Excuse me, ma'am.
Yes?
I don't normally do this, but on behalf of the American Cancer Society, I really need to talk with you about your colon.
You're the who that needs to discuss my what?
Your colon. More specifically, polyps inside of your colon.
Okay, where's the hidden camera? Is this a joke?
No, ma'am. The American Cancer Society wants to let everyone over 50 know that colon cancer can be prevented by getting tested.
Oh, really?
Yes. Your doctor takes a look at your colon, and if there's a polyp, it's removed before it turns into cancer.
You make it sound like a piece of cake.
No, but when you realize that by getting tested you could prevent colon cancer, isn't it worth it?
Yes, it is. Hey, thanks for letting me know. You want to get a cup of coffee?
Sorry, I've got a few more million people to tell.
Good luck with that.
If you're 50 or older, talk with your doctor about getting tested. Or for free information on all the ways to get tested, call 800-ACS-2345 or visit cancer.org. This is the American Cancer Society.